آقای دوشتری عنوان نظریه پردازی که دیدارشون رو در باب جزنگاری و تطورات مجزنگاری در امامیه بیان خواهد فرمود و اساتید ارجمندی که عنوان ناقد نظریه در خدمتشون خواهیم بود، استاد گرامی جناب آقای حسینی قدیری و استاد گرامی جناب آقای طباطبایی. من به عنوان مقدمه قبل از اینکه دعوت کنم از این سروران گرامی مشرما بشن در جایگاه، نکاتی رو عرض کنم و بعد انشاءالله با حضور اساتید گرامی بحث رو ادامه بدم. موجز در مباحث کلامی از دیرباز در کتاب‌های کلامی محل بحث قرار گرفته، امر خارق عادتی که مبرون به نوعی تحدی باشد و دیگران رو طلب کنه به مبارزه و اونها رو عاجز کند. هماوردی به هدف اثبات یک حقیقت مثلا نبوت به عنوان معجزه ازش یاد میشود. در کتابهای کلامی عمدتا خوارق عادات اولیا غیر از انبیا رو به عنوان کرامت یاد میکنند، ولی مشکلی هم نداره بخواید اون خوارق عادت ها رو از غیر از انبیا هم صادر میشه معجزه به نام یک اصطلاح کلامی که سعی شده بین معجزه انبیا با خوارق عادات که از اینجا دیگر صادر میشود لحظا تفاوت قائل بشه، گرچه خب هدفشون هم متفاوت هست این دو خوارق عادات. ولی ما در اینجا در این بحث وقتی میگیم معجزه، منظور خارق عادتی که به هدف اثبات نبوت باشد بحث می کنیم. حتی اون کرامات اولیا هم به یک معنای تعبیر تعبیری که در نشست ما مورد نظر هست داخل می شود. فلذا این رو از این جهت عرض کردیم که وقتی معجزه نگاری منظور معجزات نیست یا کراماتی است که برای ائمه علیهم السلام در کتابهای حدیثی، کتابهای تاریخی و کتب سیره بیان شده. اعتماد به این امر خارق عادت و صدور خوارق عادات برای انبیا و اولیا که خصوصی به مسلمانان ندارد، تقریبا پیروان ادیان و ملل قائل به این خصوصیت برای انبیا هستند و برای اولیا در میان ادیان ابراهیمی که حداقل شباهت دارن نسبت به هم از اینجاها، این امر پذیرفته شده ای است. ما کتب مقدس ادیان دیگر را هم که ببینیم قائل به این مسئله هستند و این امر رو یک امر پذیرفته شده ای میکنند که اتفاقاتی خوارق عاداتی توسط ادیان توسط اولیا صورت و حتی این رو این خوارق عادات رو مختص به انبیا نمی‌دانند، برای اولیا خودشون حتی در زمان حاضر هم این دو قائل هستند. باز یک نکته این است که اختصاصی به شیعه امامیه داشته باشد یا به مسلمانان داشته باشه که روان ادیان این دو قائل هست. شما اگر کتاب‌هایی رو که در این زمینه در ادیان دیگه نوشته شده و کرامات و خوارق عادات اولیایی رو که متأخر هم هستن گاهی مربوط به همین قرنهای اخیر هستن مرازه فرمایید، یک نکته این که کاملا مورد اذعان هست. افرادی رو اولیایی رو عرفایی رو نام میبرند و کرامات رو هم به اونا نسبت میدن. حالا اینکه همه اون نسبتها درست هست یا نیست خب اون میتواند محل بحث باشه، ولی این نکته توجه داشته باشید که مسئله خارق عادت، کرامت، معجزه دیدگاه اختصاصی امامیه این رو ادیان دیگر هم قائل هست. در ادیان مسلمانان هم اختصاصی باز به ندارد، چون در قرآن کریم استرانه موارد متعددی از این خوارق عادات و انبیاء خدا و حتی غیر انبیاء نسبت داده شده هم انبیاء صاحب معجزه بودن، معجزه جناب موسی، معجزه جناب عیسی علیه السلام، حتی زنده کردن مردگان بسیار کار مهمی میتواند باشد. اینها نام برده شده است و مورد اعتقاد و حتی غیر از انبیاء به خواهی مثلا قاسم ابن قرشی ها به عنوان وزیر جناب سلیمان انجام دادن. اینها در متون ما بیان شده. البته کسانی بودن که نسبت به معجزه دیدگاههایی رو بیان کردن، اشکالات و شبهاتی رو مطرح کردن، هم در گذشته و هم در هر کی از این اشکالات جنبه فلسفی هم حتی داشته. مثلا تصور شده که معجزه با نظام علت و معلولی جهان سازگاری نداره. خب گفتن عالم بر اساس نظام علت و معلولی اداره میشه. تصور شده که معجزه نوعی شکستن نظام علت و معلولی است، نقض نظام علت و معلولی. پاسخ داده شده که چنین نیست، چون علت و معلول و علل و معانی در عالم منحصراً علل طبیعی و شناخته شده نیستند. علل دیگری هم در عالم هستند و دخالت میکنند و معجزه شکستن نظام علی و معلولی که هر حال بر اساس نواحص عقلی و فلسفی مورد اذعان هست که قاعده عقلی قطعی تلقی میشود نیست. معجزه نقض قاعده علت و معلولی اشکالات فلسفی شده پاسخ‌هایم بود. در عصر جدید گاهی معجزه رو از این جهت انکار کردن، گفتن با علوم تجربی و با علم جدید نمیشه اینا رو اثبات کرد. در میان غربیان هم این بحث ویژه توسط یون دارن زده شد که معجزه با علم تجربی قابل اثبات باشه و این عدم اثبات رو در این بر نفس گرفتن. نسبت به این موضوع هم البته هم در غربیان هم در میان ما مسلمانان بحث‌های مفصلی انجام گرفته که اشاره شد علل جهان منحصراً علل تجربی و علل مادی و علل طبیعی نیستند. هرچند برخی از مواردی وجود داره در عالم ممکنه تأثیرگذار باشند که به روش تجربی یا با دانش تجربی ممکنه نشود نسبت به اونها اظهار نظر کرد، فراتر از امور تجربی و جالب این که در دوره جدید بحث‌های صورت گرفته و مواردی و مصادیقی حتی با دانش تجربی و با روش تجربی اثبات شده یا احراز شده که حداقل استبعاد نسبت به این خوارق عادات رو کاهش میدهد. شاید از 150 سال پیش به این سمت با پیدا شدن شیوه هایی و روش هایی در دانش های مرتبط با فراروانشناسی این استبعاد نسبت به خوارق عادات خیلی کمتر شد و امروز تا حد زیادی حوادث غیر عادی که ما در روال طبیعی نظام علت و معلولی جهان کمتر اونا رو میبینیم امروز مورد اذعانه. در این حالتی اینا رو چگونه توجیه بکنیم و تبیین بکنیم ممکنه هنوز هم جای بحث باشه. مثلا بگیم طبیعی شده این اقدامات شدیه هیپنوتیزم و تلپاتی و نه طبیعی رسیده است و انکار نیست که انسان هایی هستن که قدرت هایی دارن که اقدامات رو انجام میدن که به صورت طبیعی شدنی نیست. با نگاه کسی رسیده رو جا به جا بکنن یا با نگاه مثلا این شیء در حال حرکت رو متوقف بکنن، خب اینا امور طبیعی نیست در اساس روال طبیعی و انسان های طبیعی رو نمیده. و این روش خودم رو الان دیگه کشید خرافه و ضد علم نمی دانند. ممکنه در تبیینشون حرفای وجود داشته باشه و در توجیهشون، ولی اتفاقا علم جدید شاخه هایی رو باز کرده در فراروانشناسی پاراسایکولوژی که به این گونه از مباحث به ظاهر عجیب توجه کنه، پس براش دنبال تبیین هایی بگرده. گرچه هنوز ممکنه تبدیل های خیلی روشنی هم برای بعضی از این اتفاقات پیدا نشده باشه، دلیل این باشه، ولی اصلش اینه کمتر مورد این کار قرار میگیره و بلکه انکار اینها از آن نوعی عدم آشنایی با علم تلقی می شود و کسی این انکارها رو علمی حساب نمی کند و دیگه کل علمی نداره این انکارها، بلکه بیخبری از علم تلقی می شود که کسی این گونه حوادث به ظاهر عجیب رو به کلی به خواهد منکر بشید. البته خب استبعاد یه همزی خودی دلیل و نقیلی مسائل نمیشه، انسانهای معمولی ممکنه رو ندیدن کمتر این حوادث رو میده نسبت به این امور استبعاد داشته باشن، دلیل بشمارن دلیل چه مدن دلیل حساب نمیشود، نه دلیل علمی نه دلیل عقلی برای این که کسی بخواست خود رو انکار کنه. ولی البته نسبت دادن این امور کنن با بودی یا خب بایستی با یک دقتی انجام بگیره. اصل این که این نسبت ها و صدور این حوادث باید احراز بشود و ما فضایی رو باز نکنیم که به راحتی افراد بتوانند چنین نسبت هایی رو به افراد برتست به خودکار بدن و ممکنه در این باز گذاشتن فضا آفت هایی پیدا بشود، این هم امر قابل قبول است. به نظر میرسه اینا نکاتی است که مورد اذعان هم نظریه فضاد محترمی که میخوام در خدمتشون باشیم و هم ناقدین خواهد. ولی اون چه که ظاهرا بناست ما در منظر دوستان باشیم این هست که در طول تاریخ نگارش کتابهای سیره و تاریخ و حدیث این نوع سیر سعودی برای نسبت دادن معجزات و اولیا رخ داده. اون چیزی که در نظر فرداد دارم بناسش کنده حیان بپرداد اصل این که چنین معجزاتی هم در قرآن هم در روایات قطعی و متواتر گاه آمده و حتی در قطعی متون تاریخی شاید قابل تردید نباشد، ولی این که یک سیری تهی شده و به تدریج در اینها افزوده شده ممکن است از نظر نظریه پرداز جای بحث داشته باشه که حالا این روند چرا اتفاق افتاده و آیا این روند روند مثبتی است یا روند قابل نقد است، این رو انشاءالله با هم استفاده بکنیم. و نکته دیگر این که آیا این گونه مباحث کلامی نسبتشون با مباحث تاریخی و شیوه تاریخی و کتب تاریخی چیست که در ادامه خواهی بحث کرد، آیا همه مباحث کلامی و مباحث اعتقادی بایستی حتما به شیوه های تاریخی قابل نقد یا اثبات باشند یا ضرورتی نداره. دانش کلام به دانشی که خودش رو منحصر به یک روش خاص نمی کنه و از شیوه های مختلف عقلی، نقلی، تاریخی کار به امان بخشی ممکن استفاده بکنه. اگر بنابراین باشه که همه معتقدات و مبانی اعتقادی حتما با یک روش خاصی احراز بشه و اثبات بشن، خب این جای گفتگو داره، چون بسیاری از این معجزاتی هم که در قرآن آمده یا در متون مقدس آمده اگر با روش تاریخی بخوایم بهش مراجعه کنیم و در متون تاریخی قابل اثبات و احراز نباشه، ولی به لحاظ کلامی ما روش های دیگری برای احراز وجود داریم. پس منحصرا روش تاریخی روش اثبات عقاید کلامی نیست. نکته دیگر این که این حوادث مربوط به زمان اولیا تنها نبوده، امروز هم به هر حال چنین حوادثی رخ میده، بازم قابل انکار نیست. مواظبت و مراقبت در این که احساس تخصیصهایی در این جهت رخ ندهد و عذاب گونه‌ای نشه که هر ادعایی از طرف هر کسی مورد قبول قرار بگیره و نوعی فضای به تعبیری که در نوشته نظریه پرداز آمده خرافه گرایی در مجموعه یک مذهب دامن زده بشه، این هم امرو درست کسی که دارم کارش نکنه و از این جهت اگر به عنوان یک آسی بناس نسبت به شرکت بشه چه در روزگار ما چه در نقد کتابهای تاریخی میشه به این قضیه اذعان داشت و ازش اجتناب کرد. اما یک نتیجه گیری کلامی دیگری هم در نگاه نظری فرداش وجود داشته که در مجموعه خدمت دوستان تکیده شده و داده شده آمده و اون اینکه آیا این معجزات اولیا از وضع طبیعی خارج میکنه و اونها رو انسانهای ماورایی میکنه و اصولا به چه معنا ماورایی شدن و اگر ماورایی شدن دیگه الگو بودن و شأن الگویی رو از اونها میگیرد نمیگیرد. خب این یک جای بحثی داره که انشاءالله از این پرداز به این عباد تشکبشان اشاره خواهم فرمود و در صحبت ناظرین هم بهش وارد خواهد شد. من بیش از این وقت رو تزیین نکنم، مقدماتی بود برای که با حقیقاً کلیات و هر بحث‌های نظریه اونچنان که در نوشته مختصری که خدمت شما داده شده در توسط نظری پرداز محترم نوشته شده اینها ارائه بشه، دعوت میکنیم از جناب آقای مختصری و همچنین اساتید گرامی جناب آقای سیدی فضلی و جناب آقای طباطبایی که در خدمتشون باشیم و بحث رو ادامه بدیم. بین 20 دقیقه نهایتا 25 دقیقه ایشون اگر بتوانند مطالب رو حفظ و ارائه بفرمایند نظریه رو مطرح کنند، بعد انشاءالله مورد نظرات ناقدان گرامی رو خواهیم داشت و البته ایشون باز هم برای تبیین اجزای دیگر و فروع نظریه رو فرصت خواهند داشت و هم احتمالا اگر مطالبی رو در باب سخنان ناقدان محترم خواهند داشت استفاده خواهیم کرد. از جناب مختصری تعالومندیم که نظریه خودشون رو در فرصتی که تفرد نشان هستیم به اختصار و اتفاق
سلام بودم اول بگم در امین مشتری کنم مردیم بسم الله الرحمن الرحیم مستیم بودیم مردیم آمین و صلاة و سلام على مولانا و سیدنا و نبینا محمد الله علی اجمعین. من هم در آغاز تشکر عرض می‌کنم تهیه آخر سفر و امیدون کبولیشی را و تشکر می‌کنم از مجمع آنوشفت و دلیل تشکر می‌کنم به دکتر قاسی که منبت کردن در آنوزن بزرگیه می‌کنم. همچنین تشکر میکنم از سرگرمان اینکرامی از دانه تلفنی و هم دانه تماس هوایی که از نظراتشون استفاده میکنم بسن. صحبت های جناب آقای دکتر عباسی و آقای بسیار مفید بود و ضمناً این مژده رو به ما داد که ما با دو نوع ناقد هستیم، این ناقدهای پیشینی و این ناقدهای تفینی. چون صحبت هایشون بگونه این هم بعضی از مسائل ما هم بود. من در آغاز برای این که این مطلب خوب جا بیفته من مجبورم که بعضی از واژه ها را توضیح بدم. واژه اولی که میخوام واردش بشم همون واژه معجزه هست که همینطور که فرمودند آوردن امر خارق العاده برای اثبات ادعای نبوت یا امامت. یه ذیل دیگه هم بعضی ها اضافه کردن و اون اینکه امری که قابل تکثر و تحصیل نباشد. اون مثال هایی که در آخر زدن برای هیپنوتیک اونها اینها دیگه موجود تلقی نمیشه چون قابل تکثر و تحصیل هست. در اصل معجزه اثبات ادعای نبوت اومده. در اینجا چند توسط دویه در طول تاریخ انجام شده. اینجا این ادعای نبوت را اومدن اضافه کردن بهش یا ادعای امامت، و برای اثبات ادعای امامت این امری که آورده میشه بهش گفتن معجزه. توسط دوم اینه که در این معجزه نگاری ها که خواهیم دید دیگه مسئله تحدی از بین رفته. حالا من مثال هایی که خواهم زد خواهیم دید که دیگه تحدی وجود نداره برای اثبات امری نیست. توسط سومی هم انجام شده که شیخ مفید مفرد این توسط میشه، اینکه لازم نیست فقط خود امام یا پیامبر معجزه بیاره، بلکه ممکنه یک مؤمنی هم معجزه بیاره ولی برای اثبات ادعای امامت یا نبوت پیامبر یا امام. مثلا دو نفر با هم بحث میکنن، یکی که ادعای امامت امام صادق را داره میتونه برای این ادعاش معجزه بیاره و چنین امکانی هست. مطلب بعدی تاریخ این لحظه معجزه، تاریخ معجزه، تاریخ واجه معجزه. خب واجه معجزه در قرآن به کار نرسته به این عنوانی که عرض کرده. برای اولین بار در روایات شیعی به روایاتی از امام سجاد و بعد امام رضا علیه السلام برخورد میکنیم که این لفظ اعجاز درش به کار رفته، ولی اعجاز برای اعجاز قرآن، بحث اعجاز قرآن مطرح بوده، این لفظ مضاف الیهش قرآن. و در آغاز قرن چهارم شخصی به نام محمد بن زید واسطی اولین کتاب را می نویسه با عنوان اعجاز القرآن. تا قبل از اون ظاهرا کتابی با عنوان اعجاز نداره. در میان شیعه در آغاز ابا داشتم از این که لفظ اعجاز را برای ائمه به کار ببرن. شاید تا قرن سوم ما این لفظ را برای ائمه در منابع نمی دونیم. از اولین کتاب‌هایی که این لفظ در عنوانش به کار رفته کتاب احمد بن محمد بن حسین قمی دولی که کتابی داره با عنوان کتاب المعجزات، کتاب الدلائل داره و کتاب المعجزات که ایشون مترفای 350 هست. همینطور جناب آقای علی بن احمد معروف به ابوالقاسم کوفی صاحب کتاب الاستغاثه باز همیشون کتاب و جلائل داره و معجزات. جناب مرحوم ابن قولیرای باز هم کتاب و جلائل امامه و معجزات هم داره. مرحوم صدوق کتاب و جلائل امامه و معجزات هم. و از مهمترین کتاب های معجزه نگاری که تحت عنوان معجزات عرض شده و ظاهرن الان هم موجودی کتاب از ظاهر قریزه یا الباهر فی المعجزات مال مرحوم شیخ مفید طرفای 430. در دیگه بعد کتابایی مثل عیون المعجزات حسین بن عبدالبها و دیگران رو داریم. جامعه شیعی در آغاز از لفظ معجزه استفاده نمی کرد، از لفظ دلیل استفاده می کرد. اما دلیل چیه؟ برای اولین بار شاید به این لفظ دلیل ما در روایتی از امام رضا علیه السلام برخورد میکنیم که ایشون میفرمایند که امامت از دو راه اثبات میشه، یکی از راه نقل و دیگری از راه دلیل. و دلیل را تقسیم کردن به دو قسم، علم و استجابت دعوت. یعنی امامتش یا از راه نقل ثابت میشه یا از راه علم خاص ثابت میشه یا از راه استجابت دعوت. و جناب آقای علی ابن اسقاط فتحی که فتحی بود و امامی شد، ایشون میاد کتابی می‌نویسه به عنوان کتاب الدلائل. اولین کتابی که با عنوان کتاب الدلائل نگارش یافته کتاب همین ایشونه. بعد از اون دیگه شیعه شروع میکنه به نوشتن کتاب الدلائل ها، یعنی نگارش کتاب های تحت عنوان دلائل از قرن سوم شروع میشه. صبیح ابن محمد را داریم از اصحاب عسکریان علیه السلام، عبدالله ابن جعفر هنیری را داریم که در اواخر قرن سوم فوت کرده، محمد بن مسعود عیاشی را داریم که حدود 320 فوت کرده. اینا همه کتاب‌هایی داشتن تحت عنوان کتاب‌های دلائل یا کتاب‌های دلائل الامامه. چه این کتاب‌ها البته هیچ کدوم موجود نیست، فقط آدرس هایی به کتاب عبدالله ابن جعفر هنگری و همینطور در روایاتی از علی ابن حسباد و دلائل یاد شده در آدرس ها. این مبحث اول. مبحث دوم ما معجزه نگاری هست. بحث ما سر معجزه نگاری ها هست. ما قبول داریم که در قرآن معجزاتی هست، پیامبران پیشین معجزاتی داشتن، امکان معجزه برای ائمه وجود داره، امکان وجود داره و ممکن هم هست بتونیم برخی از این موارد معجزات را ثابت بکنیم، البته با راههایی که بعد عرض خواهم کرد، اما نه به این انبوهی که در کتابهای معجزه نگاری هست. چون من از منظر درونی بحث میکنم، اینها را ما میپذیریم، مقامات ائمه، امکان معجزه برای ائمه و احتمالاً اثبات برخی از معجزات ائمه. بنابراین بحث ما بحثی در مقام اثبات، یعنی ما درباره این کتابهایی که فعلا موجوده ببینیم این کتابها چه وضعیتی داره، سندش چیه، متنش چیه، درباره این کتابها بحث میکنیم، نه درباره اصل امکان معجزه برای ائمه که یه بحث کلامیه. بعد همینجا هم عرض میکنم ما روایاتی داریم که میفرمایند که هر آن چیزی که به انبیای گذشته داده شده به ائمه هم داده شده، یا مگر ما در حد عاصف ابن برخیان نیستیم، یا فلان فلان فلان. بله ما اینها را ممکن است بپذیریم، ولی اینها اصل امکان چنین قدرتی برای ائمه را اثبات میکنه. اما اینکه اینها آیا معجزاتی داشتن در ارائه کردن و اینهایی که دارن نقل میکنن اون معجزات را آیا درست هست یا نه، اون یک مقام دیگره. به عبارت دیگر اون روایات کلی، روایات کلامیه. این معجزه نگاری ها بحث های تاریخی هست. بحث دیگری که ما داریم ضرورت بحثه که اصلا چرا حالا این بحث اینجا کشیده شده و هر میخواد بحث بشه. حتی این ضرورتی که در نوشته هم بهش اشاره شده اینه که این کتاب ها با تمرد میکنم این کتاب ها ائمه را از حالت الگویی خارج کرده. در این کتاب ها ما مشاهده میکنیم ائمه دارای قدرت ماورایی هستند، امکانات ویژه‌ای در اختیار اونها گذاشته شده، از این امکانات هم استفاده میکنند برای زندگی شخصیشون یا برای زندگی غیر شخصیشون یا برای عباداتشون. و بنابراین شیعه میتونه بگه که پس اینها با من فرق میکنن، اینها از امکانات مساوی با من برخوردار نیستن و اینها نمیتونن الگوی من باشن. به عنوان مثال اون روایت مشهوری که حضرت فاطمه زهرا در حال عبادت بود به گونه دیگه در این کتاب ها اومده. در این کتاب ها این چنین اومده که جناب سلمان وارد شد، دید که دستات حضرت فاطمه زهرا داره خودش میکشه بدونه که کسی کار بکنه. بعد نگاه کرد توی اتاق دیگر، دید گهواره امام حسن حسین خودش داره میتابه و اینها دیگه گریه نمی کن. بعد در توی اتاق دیگر دید که حضرت فاطمه زهرا قرق در عبادته. پرسید از پیامبری آلا از خود حضرت که ماجرا چیه؟ حضرت فرمودن که یک ملکی به نام روفایی معمول شده کار شخصی منو بکنه، اون میاد آب میکنه و چم را آروم میکنه تا من فقط قرق عبادت خداوند بشم. خب اگر ما اینو بزنیم مسلمان امروزمون بگیم، خب میگه اگر این ملک ها در خدمت من هم باشن من هم میتونم قرق عبادت بشم. بعد در ادامه حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که این ندنا قدم از امویان جن و ملائکه، اصلا ما خدمت کارهایی داریم از جن و ملائکه که میان در این خدمت ها به ما ارائه میدن و ما دیگه نیازی نداریم. در این کتاب ها اومده یه وقتی که ائمه از شهری میخواستن برن به شهر دیگر مسافرت برن، نیازه دیگه به بسلا شطور و از خواهی ها نداشتن، با عبر می رفتن، سوار عبر می شدن می رفتن، سوار باد می شدن می رفتن، کاری اصلا سوار شیر می شدن و می رفتن. در باره یکی از امام ها یک مجسمه فیلی قشنگی داشته، یه مجسمه فیل که وقتی مثلا از مدینه به کوفه می خواسته بره سوار این فیل می شده به سرعت از هواپیما های امروزی هم تندتر می رسیده اونجا و بره می گشته. یا مثلا بچه ها شما ما مثلا پول داریم پول نداریم، مثلا بچه چون مثلا علی اکبر میگه بابا من انگور میخوام، میگه انگور میخوای بعد از همین ستون مسجد در مسجد مدینه، در مسجد مدینه امام حسین علیه السلام کاری میکنه، هم انگور میاد و هم موز میده به بچهش و تناول میکنه. یا دچار مثلا وظیفه مالی نبودن، وقتی که میومدن میگفتن که مثلا در ظاهر پول ندارید، امام مثلا تا میزده به زمین صداهای ظاهر میشده میداده به راوی، راوی میرفته اینا را طرح میکرده تو بازار و بر میگشته. یا اینکه مثلا راوی چه علت میاد تقاضایی میکنه از امام، امام میگه که میخواد قدرت ما را ببینی، پا میزده به همون جایی که نشسته بود، به مرتبه دریاها ظاهر میشه، اینا سوار دریاها میشن و میرن ماهی میگیرن و میان این ماهی را میده به راوی، راوی سه روز از این ماهی را میخوره. یا امام مثلا یک سیب بهشتی میده به جابر بن یزید جوعفی که چهل روز نه احتیاج به غذای دیگری پیدا میکنه نه احتیاج به غذای حاجت پیدا میکنه از اون سیبی که میخوره. دشمگی هم در کربلا نبوده. چرا؟ چون وقتی که امام حسین گیدیارانش تشت نردن یکی یکی طلبیدشون و شستش و تو دهانشون که مدید سیراب شدن دیگه مشکل تشنگی اونجا نبوده. وقتی نامه می نویشتن به جن می دادن نامشون را می رسون و حتی راقی مثلا در کوفه ترجم می کنه که این را این نامه مثلا هنوز مهرش تازه جن میگه من اینجا آورد. وقتی هم که زندان می رفتن این زندان ها زندان های عادی نبوده، امام با اون پیگل عزیزی باشته مرتب از زندان می آمده بیرون و می رفته. این فضایی که من الان برای شما ترسیم کردم فضایی هست که در کتاب های قرن چهارم و پنجم مثل دلائل الامامه، هدایت الکبری و دیگر کتاب ها هست. خب طبیعتا این تلقی اگر باشه خب دیگه ائمه دیگه نمی کنن با اون امکاناتی که دارند به اصطلاح الگو باشه. نکته دیگر اینه که این کتاب ها به نظر می رسه ذهن شیعه نباشه و تشبیه می کنه چهره ائمه و چهره تشیع را، هرچنان که امروزه ما می بینیم راجعه قضیه تسلط خوبی دارن وهابیت یا مستشرقان متمرکز شدن روی بعضی از این کتاب ها و این کتاب ها را می گن ببینید سخنگوی رسمی شیعه این کتاب ها خاطر کنه. ما هم نقدی نداریم که بگیم نقد کرده این کتاب ها، میگم ببین چیه این را میگه و طبیعی هم هست این واقع خیلیش منصوبه به ائمه، اینها قابلیت انتصابش به ائمه بیشتر تا فلسفه و عرفان اینها، چون اونها روایات محض نیست، اونها مثلا یا پاهای فیلسوفان یا عرفا هست، ولی اینها حدیثه تو کتاب های کهن هست. این تشریح میکنه چهره شیعه را. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم یه خانم به نام والیری یک مقاله نوشته در رابطه با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از سه کتاب ما استفاده کرده، یکی منابع علم شهر آشور، یکی دلایل امامه، یکی عیون المعجزات. بعد چهره خوبی ارائه نداده به گونه اینکه الان اینجا یکی از مؤسسات میخواست نقدش کنه دو برابر اون مقاله نقد کرد، ولی نمیتونه هم مقاله رو هم با نقد چاپ کنه چون میترسه که به هر حال اینها تو جامعه امروزی ما رواج پیدا کنه، در حالی که این کتاب تو دایره معارف اسلام و در تیراژهای میلیونی چاپ شد. نکته بعدی اینه که این گونه کتاب ها و همینطور ادامهش در تشویقش و سکوت باعث شده که مردم و توده ها به این مباحث سطح پایین به اصطلاح عادت بکنن و ما میبینیم تو مجالسمون خب خیلی آسونه من برم این چند تا کتاب دارم از داستان چند تا شب بخونم و به عنوان فضایل ائمه مطرح کنم و ما رو غافل کرده از معرفی معارف ائمه، مخاطن کلام ائمه. اونی که هدف اصلیه دیگه با این اصلاحات چطورها، حالا اونی که به اصلاحات شاید حالا ممکنه مواردی هم باشن که معارف را مطرح بکنن، ولی به هر حال مردم عادت کردن و این عادت هم باعث شده که اگر موافق من وارد نقد این کتاب را بشیم، این تصور پیش بیاد که داریم به عقاید توده ضربه میزنیم در حالی که ممکنه هدف مقدسی هم پشت او باشه. اما بحث دیگر ما جایگاه کلامی معجزه هست. خب من در کتابای کلامی یه نگاهی کردم ببینم یاد خدایی نکرد اگر کسی انکار کنه این روایات ها از جلوی تشیع خارج نشه، در گستخانه دیدم نه، چنین اجازه به ما دادن که وارد این مباحث بشیم و از مبانی اصلی کلامی شیعه نیم. خب حالا من فقط عبارتی می کنم از مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات، ایشون می فرمایند که فإن ظهور المعجزات على الأئمة والأعلام فإنه من الممكن الذي ليس بواجب عقلا واجب نیست عقلا فلا يمتنع قياسا و نممكن إلا واجب فقد جاءت بكونه منهم الأخبار أخبار که ثابت میکنه اینها معجزه داشتن على التظاهر یا على التظاهر در انتشار. خب شیخ مفید میگه که این جایگاهش هم میتونه داشته باشن میتونه نداشته باشن، فرقی نداره. بعضی از متکلمین که اونا گفتن واجب ائمه داشته باشن، ولی شیخ مفید نظرش چنین نیست. اونی که ثابت میکنه دلایل نقلی هست. خود ایشون میفرماید که فقط تو علیه من جهت سمع و صحیح الآثار، اونی که با اتفاق که من شده، چون شیخ مفید خیلی طرفداری از معجزه میکنه و حتی مخالفین معجزه را متهم به زندقه میکنه، اونی که باعث شده من اینها را قبول بکنم از جهت سمع و صحیح آثار، آثاری که صحت داره در نظر ما، که ما ممکنه با کلیت کبرا با شیخ مفید موافق باشیم، فقط بیان کن دلایل سمعی که ایشون آورده و تصور میفرمان که اینها ثابت میکنه اون دلائل این مقدار با هم بحث داشته باشیم. خب اما بحث اصلی ما که تاریخ تطور این معجزه نگاری ها هست، اگر شما به کتاب هایی مثل رجال نجاشی مراجعه بفرمایید، میبینید تا قرن دوم لااقل از این کتاب های نگاری نگاه فنجاشی نکنه، میبینیم که قرن دوم اصحاب ائمه دغدغه معجزه نداشتن. کتابی که دلالت کنه برای اینکه اونها معجزه می‌نگاشتن ما نداریم. حالا از عناوین کتاب ها میفهمیم، مثلا کتاب الدلائل، کتاب المعجزات، کتاب الشواهد، اینها ما تا قرن دوم نداریم. برعکس میبینیم که دغدغه اصلی اونها این بوده که معجزه را از راه دلائل امامت را از راه رسول دلائل عقلی و دلائل دیگر ثابت بکنند. مثلا ما در میان اصحاب ائمه هشام ابن حکم، یونس ابن عبدالرحمن، عطا ابن ابی عمیر و دیگران را داریم که اینها کتاب هایی دارند تحت عنوان الامامه یا الاحتجاج بالامامه. یه ظاهرش اینه که اینها به اصطلاح دغدغه معجزه را داشتند، چرا که در قرون بعدی هم ما از اینها معجزاتی که دارا نقل نمی کنیم، یعنی معجزاتی که بعدا نقل میشه منتظر به این بزرگواران مثل هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن و اینها نمیشه. این میتونه قرینه‌ای باشه که اینها در رابطه با این مباحث فرق نکردن. همینطور که عرض کردم به نظر میرسه که شروع معجزه نگاری از آغاز نیمه اول قرن سوم باشه که جناب علی ابن عباس را نام بردن، کسان دیگری مثل حسن ابن علی ابن عبی حمزه بطانی و محمد ابن علی سیرتی که از مایی که قبلا نام بردن، اینها کسانی هستن که شروع کردن به معجزه نگاری در قرن سوم. بنابراین خب این شواهد ها به کسی ممکن شواهد قبول نکنه، معجزه نگاری یا دلائل نگاری برای امامان در قرن سوم شروع شده. خب برای اینکه یک مقدار فضای بحث وارد تر بشیم، نگاه میکنیم میبینیم که حتی بحث‌های کلامی در باره امکان معجزات ائمه، اینکه آیا ائمه معجزات میارن یا نمیارن، این هم بازم از قرن سوم شروع شده. اولین متکلمی که حالا به نقل شیخ مفید وارد این بحث شده از معتزله ابن اخشید هست. ابن اخشید 260 تا 326 دوره حیاتش هست، بنابراین اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، و همینطور نوبتی ها که اینها منکره که نوبتی ها منکره معجزه بودن، و ابن اخشید با اینی که از معتزله هست و معتزله عموماً مخالف معجزات هستن، این ابن اخشید موافق معجزات هست از معتزله. نکته دیگری ما خوب بهش توجه بکنیم، البته نه به عنوان دلیل اصلی، فقط به عنوان این که شاهد بحث ما باشه، این هست که آیا اهل سنت چه وارد این مباحث شدن. ما بحثی داریم به عنوان بحث دلائل نگاری اهل سنت، یکی از سروانه که در جلسم موجود به جناب آقای خانجانی به مقاله در این باره دارن در تاریخ در آینه پژوهش، از اون مقاله هم من استفاده کردم و ایشون سیر تاریخی که پیش میگیرن این نکته را به ذهن تداعی میکنه که مباحث اهل سنت هم همون اوایل قرن سوم شروع شده. مثلا مزاحینی داریم ما، آیات النبی جوزجانی داریم 259 امارت النبوت، اما اولین کتابی که با عنوان دلائل، ببینید اونها هم بازم دلائل به کار میبرن، هنوز هم اهل سنت لغت معجزه را به کار نمیبرن در اون قرن سوم، اولین کتابی که با عنوان دلائل النبوت داریم مال ابو ذر رازی است 264، و بعد ابو اسحاق بغدادی 277 تا برسیم به ابن ابی دنیا 281 که ابن ابی دنیا برخی از مطالبش در کتاب بیهقی هم با عنوان دلائل النبوت اومده. همطور فاریابی 301، بغدادی مالکی 320، تا بعد میرسیم به اصفهانی 430 و جناب بیهقی 458. کسی میتونه یک مقایسه‌ای بکنه بین دلائل نگاری های اهل سنت و دلائل نگاری های شیعه از نظر متن، محتوا، سند، و ببینه که اینها چه تفاوت های با هم دارن، چه تشابه هایی با هم داره. نکته دیگر اینه که در کتاب های تاریخی اهل سنت باز هم تا قرن دوم باز به صورت گسترده به معجزات پرداخته نشده. کتاب های تاریخی که ما داریم مثل کتاب سیره ابن هشام، مغازی بابدی، طبقات ابن سعد، اینها معجزات پیامبر را مطرح نکردن و معجزات پیامبر هم حتی از قرن سوم به بعد شروع میشه، که بعد معجزاتی که اونها برای پیامبر مطرح میکنن تا 3000 معجزه میرسه، و معجزاتی که شیعه برای ائمه مطرح میکنن، حالا اگر واقعا کتاب را مثلا ما مدینه المعاجز بگیریم، تا حدود 2006 میرسه، یعنی حدودا هر امامی حدود 170 معجزه بهش میرسه. نکته بعدی اینه که در این دوره، یعنی اوایل قرن سوم به بعد، دوره هست که ارتباط ائمه با شیعیانشون کم میشه، از امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری و بعد دوره غیبت ارتباط ائمه با شیعیانشون کم میشه. طبیعتا مسئله عرضه‌ای که قبلا خیلی مورد عنایت شیعه بوده، حتی یونس بن عبدالرحمن یه کتابای بسیاری را بر امام رضا علیه السلام عرضه میکنه و امام رضا بسیاری از اون کتب را رد میکنه، دیگه در قرن‌های بعدی نبوده، در دوره های ائمه بعدی این عرضه کم بوده. در باره امام حسن عسکری داریم چند مورد عرضه، چند مورد داریم، ولی این به صورت کلی این که حالا ما بتونیم ادعا بکنیم که همه کتاب عرضه شده و به نهایت بخواییم این نتیجه بگیریم که پس پالایش شده، نه. البته بزرگانی مثل جناب پولینی توجه داشته به این پالایش نسبی، ولی پالایش کلی به ویژه در غیر از کتب اربعه ما چنین ادعایی را نمیتونیم بکنیم، به ویژه در کتاب هایی که ما الان باهاش سر و کار داریم. مسئله بعدی حدیث سازی با سند صحیحه که در شیعه بوده. حالا خوشبختانه این کتاب های معجزه نگاری این را نمایش باز نمی کنه در ساحت زیادی، چون سندها را به خصوص اواسطش را یا اواسطش را انسان میتونه یه مقدار بهش اطمینان داشته باشه، ولی به هر حال این پدیده یک از زمان امام باقر یا حتی امام سجاد علیه السلام پدید اومده و ما کسانی را داشتیم که با سند صحیح یا با سندهای شناخته شده حدیث جمع می‌کردن. حتی در رابطه با یکی از این شخصیت ها که تأثیر هم داره تو برکت این روایات معجزه، جناب آقای ابوالمفضل شیبانی، ما داریم که جناب آقای ابن غزالی میگه که من رأیت و کتبه او، من کتبش را دیدم، فی هل اسامی دون المتون و المتون دون الاسامی. حالا نمیدونم کتاب را چطوری دیده، یه جزوه هایی داشته متن بود سند نداشت، یه جزوه هایی داشت سند بود متن نداشت. حالا بعد مثلا این را میخواسته به هم بکست کنه و بهش داره اینه کدوم با کدوم مناسب. و نکته ای که غلبه کرده در جامعه شیعی تسامح در ادله سنن، خب تسامح در ادله سنن یعنی مستحبات، اما بعد اومده این سرایت کرده به فضائل و منابر و از اون فضائل و منابر سرایت کرده به این کتاب های معجزه، بگونه ای که الان که مثلا ما قرن 15 هستیم، در طول این قرون ما ندیدیم کسی به صورت جدی وارد نقد این کتاب های معجزه نگاری بشه و صحیحش را از سقیم تشخیص بده. نکته که من باید اینجا متذکر بشم اینه که این کتاب های معجزه نگاری با همه مشکلاتی که بهش وارد هست، ولی تقریبا منابع منحصر به فردی هست در آیه که ما این را بشناسیم، چون تاریخ ائمه در کتاب های سنی ها نیمده. شاید طبقات ابن سعد مثلا یک خط دو خط در باره امام رضا داشته باشه. و همین کتاب هایی که ما الان داریم نقد می کنیم بسیاری از مطالب هست در باره ائمه که ما نیاز پیش داریم و مطالب صحیح هم هست و ما چاره ای نداریم که از این کتاب ها استفاده بکنیم و باید این کتاب ها نقد بشه، صحیح از صحیح جدا بشه که ما ببینیم به چه قسمتاش میتونیم مراجعه کنیم، چه قسمتاش نمیتونیم. ارتباط خاص ائمه با شیعیان، ارتباط های درونی شیعیان، فرقه های درونی شیعیان، همه تو این کتاب هست. خیلی از اینها تو این کتاب های اهل سنت وجود نداره. نکته آخری که بنده میخوام عرض بکنم این که عمده منابع معجزه نگاری که ما داریم اینها را میتونیم تقسیم بکنیم به دو قسم. یکی به اصطلاح منابعی که از افراد معتبر هستند نزد امامیه، مثل جناب آقای کلینی، جناب آقای مفید و شیخ صدوق. اینها افرادی هستند که معتبر هستند در نزد امامیه، اینها هم به معجزات پرداختند، کافی ارشاد آیون اخبار و رضا علل و شرایع، اینها به معجزات پرداختند. ویژگی این کتاب ها اینه که اولا معجزاتی که اینا بهش پرداختن تعدادش اندکه، مثلا در کل کافی شاید شما مثلا ده بیست مورد بیشتر پیدا نکنید. حالا ارشاد یکم بیشتر من تو بحث حضرت امیر المومنین علیه السلام بیشتره، تو بحث دیگهش کم تره. صدوق هم لابلای کتابش هست، همینطور در برخی از اعمالی ها مثل اعمالی شکسوسیون ها این ها هم هست که در بحث بسانر ما باید سراغ اسناد اینها بریم. مثلا بفرد یه موجوده این هم شده راویش هم مثل عیسی شلغان مثل شلغان، هر چیزی که باید جامعه میگردیم میبیند هم چی شخصی پیدا نمیشه غیر از این نقلی که از این جهت میشه. ولی یک سری دیگه کتاب هایی هست مثل کتاب دلائل الامامه، هدایت الکبرا، اثبات الوصیه و کتاب عیون المعجزات. اینها را اصلا اگر ما وارد نقدش بشیم با مبانی خودمون اصلا میبینیم که اینها از نظر خودمون هم اعتبار نداره تا حالا متوجه نبودیم. یعنی اگر اون دقتی که در منابع به اصلاح فقهی ما میداشتیم تو این کتاب ها ما پیدا میکردیم میدیدیم که بله اصلا قابل اعتبار نیست. مثلا کتاب دلائل الامامه که خیلی هم پربحث آمده اصلا این مال محمد بن جریر طبری شیعه نیست، به اشتباه محسوب شده به ایش و اصلا نویسنده معلوم نیست. شخصی به نام محمد بن جریر طبری شیعه کتاب المستنشق داره که مصادف هست طول دوره عمرش با همون طبری عامی اوایل قرن سوم، اوایل قرن چهارم و اواخر قرن سوم. ولی تو این کتاب دلائل الامامه با دو واسطه از اون نقل میکنه، مشایخی که ایشون داره با دو واسطه میرسن به مشایخ همردیت جناب آقای محمد بن جریر طبری شیعی. و بعد که آمده هم اختراع کردن یه محمد بن جریر طبری فقیه، گفتن اون شبیه این فقیه و اصلا نمیدینیم اثری از این فقیه کتابای چی بوده. ابن شهرآشوب اومده این بوده کتابای اسناد داده به محمد بن جریر طبری به اصطلاح شیعی کبیر. و بعد سید ابن طاووس هم اینا دادن انتساب داده به محمد بن جریر طبری شیعی، در حالی که چنین چیزی قابل اثبات نیست و این سر قابل شناخت برای ما نیست. یا هدایت الکبرا که این قدر ازش نقل میشه، این اصلا در تمام کتب رجالی ما بسا تضعیف شده یا اگر کسی تضعیف نکرده توصیف هم نشده، همه به اصطلاح را یا تضعیف کردن یا ساکت بودن. و اشتباهاتی که ما در کتب میداریم سه چهار تا بیشتر نیست و این بیشتر از دو به اصطلاح نوشیدیه. شخصی به نام حسین عبدالوهاب اصلا شخصیت درجه اول شیعی اصلا چرا آخه شده این تا قرن یازده نمیدونستن این کتاب مال حسین عبدالوهابه. فکر میکردن عیون المعجزه مال سید مرتضی، مدینه المعاجز میگه سید مرتضی، اسباب الهدا میگه سید مرتضی. این وضعیت این کتب هست. همینطور به سیر تاریخی که ما پیش میریم میبینیم افراد مجبور در این معجزه نگاری ها زیاد میشن، تا جایی که مثلا در کتابی مثل کافی اگر 20 معجزه داریم، در کتاب مثلا در کتاب هدایت الکبری 100 تا یا 200 داریم، در کتاب مدینه المعاجز به اصطلاح ما 2000 چی داریم. و نکته آخر اینه که تاریخ مثل فقه نیست. فقه الان وضعیت کنونی که داره مثل یک تشتره، یعنی مثل یک حوزه، ورودی خروجی نداره. اما تاریخ مثل یک روده، ورودی زیاده، هم ورودی داره هم خروجی، یعنی اگر جلوش را نگیری همینطور داده بهش وارد میکنن، همینطور شخصیت میسازن براش، همینطور واقعه میسازن. و لطف سلام بنده اینه که به هر حال یه فکری برای نقد باید بشه، آیا اینها را در دست ما بپذیریم و آیا امکان نقد وجود داره یا نه. معذرت خواهی میکنم با گفته سلام
خب تشکر میکنیم از جناب آقای کردیم. من توضیح عرض بکنم موارد بلیگی که بیان شد صرفا برای این که اون اثبات برداشته بشه. گفتیم خوارق آزاد رو انکار کردن امون علمی حساب نمیشود، یعنی صرف غیر عادی بودن رو به عنوان خلاف این حساب کردن دیگه امون علمی حساب نمیشود. و لذا امور عجیب و امور غیر عادی امروز هم مورد تجربه است در تبیینش ممکن است کسی بماند، حتی اونا رو بهش معجزه بکشیم اونا رو معجزه حساب نکنیم. از نقد تعارض خوارق آزاد با علم جدید چون که خود ایشون اشاره فرمودند مسئله اینه که در روایات ما هست و در روایات کتب اصلی ما هم هم مصداقا هم به نفس بیان شده. از ایشان مربوطن در روایات ما معجزه صرفا برای معجزه قرآن بیان شده، جایی دیگر نباشه. در علم شرایط جلد یک صفحه 122 روایت که علی بصری از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، سند هم سند خوبی حدثنا علی بن احمد قال حدثنا محمد بن عبد الله عن موسی بن عمران عن عمه عن علی بن ابی حمزه عن ابي بشر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام لاي عله اعتذر عز وجل عن دياركم ورسلهم واحصاكم عن المعجزات. چگونه خداوند و چرا به انبیا و رسولش و به شما معجزه داده است. فرمود سیکون دلیلا علی صدق من اصابه و معجزه علامتون لذات لا یعطیها الا انبیا و رسوله و حججه لیقرفته صدق لیورشهی صدق استاد. ولی ظلم مسئله معجزه صرفا در روایات برای بحثواران هم نیامده، مشخصا برای ادعای نبوت بعض امامت هم در روایات ما بیان شده و مواردی هم در کتابهای اصلی ما روایاتی دال و حضور معجزه وجود داره، حتی در کتاب کافی که اشاره فرمودن را تعدادش ممکنه کم باشه. بحث ما در این بود که آیا به هر حال ما بر اساس عزیزه اصل معجزه می توانیم قلبو بودن و قصده بودن امه رو یا پیامبر رو حتی در سوال ببریم یا نه. اینکه انبوهی از مباحث ممکنه وارد شده باشه که بعضی از اینها قابل اثبات باشن یا نباشن، که بعضی هاشم صرفا نوعی استفاده ما فقط می توانیم استفاد کنیم، نمی توانیم نقل قطعی هم بکنیم، اون یه بحث دیگری و خدمت دوستانمون هستیم. هم نسبت سیر تاریخی بحث که به نظر می رسه نکاتی رو وجود داشته باشه و هم نسبت به نتائج و تبعاتی گرفته شد و هم نسبت به تحقیقشن در فرقی مصادیر خاص که تقریبا بیان بود، هم با این دالا از با این موارد خاص و مواردی که به نظر می رسید مثلا اشکال ظاهر از نرموزید داره می توانیم به خودی نسبت به عمر مجرد نگاری و کتابهایی که در این دلیل نگاهده شده با نگاه و دینانه نظر داشته باشید، یا این که به حال مثل همه متون روایی و تاریخی دیگر بایستی از روش نقد استفاده بکنیم، برخی از منقولات رو بپذیریم، برخی رو نسبت به تون قصور بکنیم و احتمالا برخی رو رد بکنیم، چنانکه ما در سایر موارد هم همین کار رو انجام میدیم. همه روایات از چه مباحث فقهی چه مباحث کلامی به سایر حتی مباحث اخلاقی رو ما با همین شیوه باشون برخورد میکنیم، در کتاب منقولات تاریخی هم قاعدتا بیگونه عمل میکنیم، نه از صحت برخی موارد نتیجه میگیریم صحت همه رو، نه از رد برخی موارد نتیجه میگیریم تشکیک در همه رو که هر دوی ما میتوانه بسیار باشد. با اصولا بحث روش تاریخی که ایشون بگم حبیب کردن نفر بودن که روش تاریخی اصولا چیست و تفاوتش با روش کلامی و روش حدیثی چه میتواند باشد در خدمت دوستان از نمون هستید. میخواید با از برمون دیرم آقای سبا تبایی شروع بکنیم استفاده بکنیم میخواید رو که در نظر دارم هم نسبت به روش شناسی بحثیشون هم نسبت به محتواشون یه هم فرصت منتم هست هر با موضوع رو میتوانیم مطرح بفرماییم. یک رو اگر با مراحات فرمانی شد بعد همیتون نسیمتی بازدارم جای عزیزی باشه که مرتکشون محدود و آشوهای خواتهایی ها رو بسیارش رو برمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا و بحثی میتواند در خودهای معرفتی و حدیثی ما مجرد در قرار بگیره در این جلسه مطرح شد. با توجه به اینکه من فرصت محدوده باید نزدیک این خطری از خدمت مرخص بشم چاره نیست، تمامی مباحثی که قرار بود در چند مرحله خدمت شدم عرض بشه من اشاره بهش بکنم، حالا اگه یه نظر از یک نکته شما ببخشید. به نظر میرسه که بحث راجع به معجزه و معجزه نگاری رو اگر بخواهیم دقیق و شایسته مورد نظر قرار بدیم باید از سه منظر بهش نظر کنیم. یکی از جهت روش و شیوه، دوم از جهت تاریخی و نگارشی، و مرحله سوم در ارتباط با اهداف و آثاری که برآمده یا نتایجی که متحدث میشه. در صحبت های دوستر زمجان و آقای سفری این سه مرحله با هم فرق شد و یه مقدار کار رو مشکل کرد. اگر مرحله به مرحله پیش می‌رفتیم شاید شایسته‌تر. در ارتباط با ارزیابی معجزات و معجزه‌نگاری عزیزان اشاره کردند که اصل وجود معجزه کرامت عمل خالق العاده مورد پذیرش هست، آیات فراوان و روایات معتبر نسبت به اثبات اون وجود داره. بنابراین از این منظر اصلا مشکلی نیست. در واقع ما فارغ از این مبحث بخواهیم تون به بحث خودمون ادامه بدیم. از منظر بررسی معجزه و روایاتی که دلالت بر معجزه داره این نکته رو توجه کنید عزیزان. معجزه جزئی از خانواده بزرگ حدیث، یعنی تمامی مباحثی که در حجیت در اعتبار حدیث مطرح که نتیجه اون ممکنه اعتبار حدیث باشه، ممکنه عدم اعتبار حدیث باشه. عدم اعتبار هم خودش به دو دسته تقسیم میشه. گاهی اوقات میگیم حدیث ضعیفه یعنی حجت نیست، گاهی اوقات میگیم حدیث مجهوله یعنی جهل شده، مرد شده و به دروغ یا رسول الله علیه السلام نسبت داده شده. همون گونه که ما در مورد بقیه احادیث، حتی احادیث فقهی، احادیث تفسیری، احادیث تاریخی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی بحث می‌کنیم، معجزه هم در همین دایره باید مورد توجه باشه. این که تقسیم بندی سه‌گانه حدیث رو مطرح کردن، این منافاتی با تقسیم بندی فقها در مبحث درایه نداره. در واقع می‌خوایم این نکته رو خدمت عزیزان عرض کنیم. روایاتی که حجیت و اعتبار اونها که اثبات میرسه میتونه مد نظر ما قرار بگیره برای عمل کردن به عنوان حجت شرعی. این تعداد روایات، روایات محدودی هستن، در مباحث مختلف هم متفاوت هستن. اصلا در مباحث فقهی به جهت اعتنای فقیهان و محدثان اولیه به مباحث فقهی روایات معمولا اسناد صحیح تری دارند. ولی در روایات تفسیری یا در روایات تاریخی اینها یه مقداری حجمش کمتره، چون اعتنای به اسناد صحیح تری دارند موارد کمتر. گروه دومی که اینجا مد نظر ما هستن روایاتی هستن که مجبورن به حال نفیشون بکنیم، یعنی انکار میکنیم انتصاب این سخن رو به امام. این گروه از روایات هم باید با دلایل اثباتی همراه باشه. یعنی شما نمیتوانید هر سخنی رو، هر صحبتی رو که به معصوم نسبت داده شده به صرف اینکه سند ضعیف نداره انکار کنید، نپذیرید، حجت نیست ولی قابل انکار هم. این رو در نظر داشته باشید. در واقع ما گروه دوم از روایات که برای مد نظر اون هستن چیزی هست که به دروغ به معصوم نسبت داده شده و ما با دلایل اثباتی مثلا مخالفت با قرآن، مخالفت با سنت قدیم محسوب میشه، مخالفت با مسلمات تاریخی، مخالفت با عقل فطری، اون رو نقلش میکنیم و انکار میکنیم. گروه سوم که در واقع حجم بسیار زیادی از روایات رو تشکیل میدن گروهی هستن که قابل اثبات قدرت شرعی بودن و یا انکار انتصاب به معصومی نیست. این گروه رو بیاییم با دلائل مقبول عقلایی بررسی میکنیم، قرائنی که میتواند به افزایش یا کاهش اعتماد ما به مرد کمک بکنه اینا رو کنار هم میذاریم. ممکنه به یه حدی برسه بگیم این در عرصی از مباحث جزئی و فرعی حجیت داره ولی نمیتواند یه مبحث محوری رو اثبات بکنه. ممکنه به یه حدی برسه حتی یه روایتی که سند صحیح هم نداره به این درجه از شهرت و استفاده برسه که بپذیریم به عنوان حجت شرعی هم باهاش روبرو بشیم. اگر از این منظر بخواهیم به معجزات نگاه بکنیم میتونیم بگیم حدود 10% از معجزات از اونایی هستن که یا کمتر از 10% از اونایی هستن که قابل اثبات هستن، یعنی دلایل معتبر برشون وجود دارن. در همین حدود هم حکومی هستن که قابل انکار هستن، در واقع رسمن نفیشون میکنن. اکثریت گروه روایاتی که معجزات رو گزارش کردن از دایره یه حوزه میانی هستن، یعنی اونهایی که قابل اثبات معتبر یا انکار معتبر نیستن. این گروه که شمارشون هم زیاده میباید با دلائل و قرائن دیگه سنجیده بشن و اشکالی هم نداره که شما اعتبار بحث رو نپذیرید، اعتبار بحث رو بپذیرید، چون تشکیکی در این گونه موارد عمل میشه. ممکنه که ما مجموعه قرائنمون نتواند اثبات بکند این مطالب رو. بنابراین روش و شیوه بررسی روایات معجزه و کتاب‌های معجزه نگاری با این شیوه میتواند روش دقیق و منطقی باشد. اگر بخواهید با شیوه تقلیدانه به روایات غیر تاریخی نگاه بکنید، نه از روایات تاریخی چیزی گیر شما میاد، نه از مجموعه روایات معجزات یا فضائل المعاصره، غیر از اون موارد که متواتر یا مسلمه که اون مقدارش محدود و محدوده. در واقع جناب آقای دکتر سفری که خودشون متخصص مباحث تاریخی هستن و عزیزانی که در مجلس حضور دارن، اگر شما بخواهید با روش تبلیغانه، با روش سیاسی به متون تاریخی نگاه کنید، اجمال این صحبت میماند که بلکه از مباحث تاریخی به احتمال زیاد در تاریخ رخ داده، به هیچ وجه نمیتونید وارد جزئیات مربوط بشید. اون شیوهی که مقبوله و قوقلایی همچنه که شما با جمع آوری قرائن بتوانید اعتبار متنی رو کاهش بدید یا با جمع آوری قرائن نافی بتونید اعتبار متن رو افزایش بدید یا کاهش بدید، و نتیجه که حاصل میکنید اینه که میتوان به این یا به اعتماد این متن ملتزم شد یا نشد. این از جهت روش. از جهت تاریخی هم نکته‌ای که مد نظر دوست عزیزم و جناب آقای سفری بود این بود که معجزات در قرن اول و دوم نگاشته نشدن. از قرن سوم به بعد معجزه نگاری ها آغاز شده و به مرور زمان افزایش کرد پیدا کرده تا به حدی که به 2000 معجزه در کتاب مدینه المعاجز رسیده. نوعی که این در منظر تاریخ باید مد نظر باشه اینه که ما اصلا نگاشته های حدیثیمون در ارتباط با مباحث محوری در قرن اول و دوم چه مقداره، این بررسی بشه. ما اصلا نگاشته های حدیثیمون همونه که گزارش هاش بود در کتاب هایی مثل فهرست جلد طوسی یا کتاب رجال نجاشی، فهرست مهندس رجال تا رجال داریم، اینجا میبینیم که در مجموع اصلا در قرن اول و دوم نگارشته هامون هم هست. در این مجموعه طبیعتا معجزه نگاری هم حجم محدودی رو تشکیل میده، ولی در همین دو تا کتاب اگه بررسی بکنیم، یعنی در کتاب نجاشی و کتاب فهرست شیخ طوسی، یعنی تا سال 450 هجری، ما بیش از 30 کتاب با نام معجزات، دلائل و شواهد داریم. بیش از 30 کتاب که با توجه به جایگاهی که در مجموعه معارف داری که جایگاه خیلی پر اهمیتی نیست، به نظر میرسه حجم نسبتا قابل قبولی باشه. برخی از این کتاب ها توسط اشخاص شاخص و معتبر در نزد امامیه تایید شدن. مرحوم شیخ صدوق 3 تا کتاب راجع به معجزات و دلائل داره. این جز کتاب هایی مثل امالی، مثل خلال، مثل اویان اخبار رضا که الان در اختیار ما و به معجزات امامان اشاره کرده، این رو کتاب متعلقانه در دسترس ما نیست. مرحوم شیخ صدوق 300 کتاب داشتن، از این 300 کتاب 15 داشت در اختیار ما، این چند درصد؟ 5 درصد. با توجه به نگاه شیخ صدوق در کتاب هایی مثل امالی و خصال و اون احوال رو کنون در اختیار ما هم، میتونیم نتیجه بگیریم که ایشون در بسیاری از کتاب های دیگرش واقعا به معجزات توجه داشته، چون جزه تو کتاب اختصاصی راجع به معجزات و دلائل پیامبر و ائمه داره. ولی از این مجموعه بزرگ تنها خیلی همون بسیار محدودی در اختیار ما 5% با این 5% میتونیم نقش بکنیم مثلا معجزه نگاری گسترده رو در اون موقع به نظر میرسه این دلیل علمی نیست. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه یکی از بزرگترین رو بگیم مثلا در اوج قله عالمان شیعه محسوب میشه و اتفاقا به سختگیری مشهوره و حتی درگیری بین مکتب و حوزه حدیثی بغداد و حوزه حدیثی قم هم بسیارش برمیاده به این تحقیری های مرحوم شیخ مفید که بنیان نهاده در مدرسه حدیثی بغداد. ایشون هم یک کتاب خاص راجع به معجزات پیامبر و امامان دارد که از اون متاسفانه به دست ما نرسید چون مجموعه کتاب های شیخ مفید هم کمتر از 10% در اختیار ما بیشترش از بین رفت. علاوه بر اون همین کتاب هایی که الان در اختیار ما اگر به ارشاد مرحوم شیخ مفید مراجعه کنیم ببینید که ارشاد جناب شیخ مفید معجزات فراوانی رو گزارش کرده. ارشاد یک رو نگاه کنید معمولا اواخر بحث معجزات و دلایل می‌پردازه نزدیک به 20 صفحه راجع به معجزات امیرالمومنین در پایان جلد یک آورده. بعدا در زندگی امام کاظم علیه السلام، امام جواد علیه السلام و برخی دیگر از ائمه به معجزات اونها اشاره کرده. با توجه به سختگیری مرحوم شیخ مفید این نکته باید قابل توجه باشه که ایشون این همه یک کتاب خاص معجزه نگاری داشته و این همه معجزات را هم بهش اعتنا داشته و تحقیق داشته. نکته ای که در جلد یک ارشاد خیلی به چشم میخوره اینه که عجیبترین معجزات یا مستبعدترین اونها که اگه آقای صفری بخوان انکار بکنن مطمئنن اینها رو انکار بکنن در همه جده یکی ارشاد ترس شیخ مفید مطرح شد. نمونه بارزش حدیث ردشان در واقع تحترین معجزهی که میشه راجع به اون صحبت کرد حدیث ردشان. یه نوزی را حالا در ترازه ترس کنم اگه معجزات رو بررسی بکنید حدود 80% معجزات چیزهای خیلی خارق‌العاده‌ای نیستن، یعنی معمولی هستن که در دوره خودمون نسبت به بشر اولیا شنیدیم یا دیدیم. این که از درونش هم خبر میدن، این که کار خاصی رو انجام میدن، تیور هر انجام میدن، یه آگاهی خاصی رو به اطلاع رو میرسونن، پیشگویی میکنن، پیشینه فرد رو بیان میکنن، یه خیلی مسئله خاص عجیب غریبی نیست. یه 10-20% معجزاته که مستقد یا قبول سخته که از سختره اونها حدیث ردش هم مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه و حضرت شمسی میرسن به عنوان یک متن مشهور در نزد مورخان و حدیث نگاران شیعه و سنی این مسئله رو یاد میکنن. کتاب ارشاد رو ببینید در واقع حدودا 10-20 معجزه که در مورد امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه این معجزه داخل معجزه اول این رو به عنوان یه مثل مشغولی که تمامی حمله یا آزار اون رو نقل کردن این رو بیان بکنم در اون مثل رو بهش میپرد. نگاه افرادی مثل مرحوم کلینی هم این گونه در دوزوی یک که آقای صفری نوشتن اعتراضشون اینه که چرا معجزات در کتاب هایی مثل کتاب مرحوم کلینی کم هست در کتاب هایی که افزایش پیدا کرد و در واقع این زیاد شدن معجزه رو در بر جمع میدونم. این رو چرا میشه مطرح کرد که واقعا کتاب کافی آیا در صدد مرحوم کلینی در کتاب کافی در صدد نگارش کتاب معجزه بوده؟ کتاب کافی کتاب جامعی نزدیک به 60% مباحث فقهیه که کلن از بحث معجزات خارجه. 15% 20% مباحث اصول هم که این 15% 20% هم شما نگاه بکنید مباحث اخلاق، توحید و کتاب حجت اینا روشنش رو تشکیل ده. در واقع کتاب حجت نسبت به کل کتاب کافی کمتر از 5% تمامی مباحث کتاب حجت مباحثی که ایشون لازم میدونن در رو مطرح کرده، اجمالا اشاره به دلائل و نصوص هم کرده نسبت به امامت امام ها. طبیعتا جایگاه نقل معجزات در کتاب کافی بسیار محدود و محدود خواهد بود. هدف مرحوم کلینی این بوده، اصلا قراری به نگارش کتاب معجزه نداشته. طبیعتا تعداد معجزاتی هم که ایشون گزارش کرده مقدار محدود و محدودی است. ولی شیخ مفید که حدودا نزدیک به 70-80 سال بعد ازشون زندگی میکرده و در کتاب ارشاد اهتمامش به دلایل و نصوص بیشتره، تعداد بسیار بیشتر رو گزارش کرد. پس حسرت معجزه نگاری در دوره های متفاوت رو به عنوان جبر یا انکار انتصاب مطرح نکنید. اگرچه گفتم ممکنه بحث از متون به گونه ای باشه که شایستگی و حجیت دارد، ولی ما دلیلی بر حجیتش نداریم. نکته این سومی که میخواستم عرض کنم، چون فرصتم هم تمام شده، بحث در مورد مسئولیتشون مطرح که بعد در مورد آثار و نتایجی که بر معجزه نگاری یا نقل معجزات بار میشه. ظاهرا ساده ترین راه رو که میشه در نظر گرفت همینه که برای اینکه هیچ که متوجه ما نشه صورت مثلا رو پاک بکنیم، اصل معجزه و معجزه نگاری رو کنار بذاریم. این شیوه مفید و درستی نیست. در واقع نه اینکه اون آثار و نتایجی که انتظار داریم به بار میاره، نه اینکه این شیوه علمی و مقبولی هست. اگر شما توجه بکنید، محترین معجزات و کرامات در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته، یعنی زنده کردن مردگان، اینکه اعضا تبدیل به اجزا بشه مثل پیامبران، یا افراد عادی همی که تحت جناب الهیت رو در یه چشم هم زدن از اون منطقه دور بیاره و از دیوارها گذر بده و در حضور حضرت سلیمان علیه السلام حاضر بکنه. اگه قراره به ایراد گرفتن و خرافی خواندن باشه، به نظر میرسه همین متون قرآنی برای ایراد گرفتن باشه. یه بار نگاه بکنید، یعنی کل قرآن رو با این از این منظر و از این دید مورد توجه قرار بدید، نکات و آیاتی که به مباحث خارق العاده اشاره داره. دارم آقای دوادی تحصیل کنم در مدرد نمخونیم داده بودم به دانشوهاشون که همین رو جمع بکنید حجم بسیار زیاده میشه. بنابراین صرف این که ایراد میگیرن به ما یا ما رو به خرافه پرستی متهم میکنن، دلیل برای نمیشه که همه این موتور رو کنار بذاریم. البته آسیب شناسی این موتور، این که چه مشکلات و آفتهایی دچار معجزه و معجزه نگاری شده و مثلا در حد این که برخی ائمه رو یه انسانهایی اصلا جدای از انسانهای عادی تصور میکردن، این مسئله قدر قابل توجه هست، ولی باید به گونه آسیب شناسانه باش مواجه شد، نه به عنوان نه به گونه حد. اگر شما بخواید پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام رو به عنوان الگو مطرح کنید، این شیوه مناسبی نیست که برخی از معجزات که در برخی از مواقع رخ داده اینها رو ملاک بگیرید بگید اینها حالت الگو بودن خودشون رو از دست میدن. در واقع اسمت پیامبر و ائمه شاید نکته اصلی در اینجا باشه. اگر شما اسمت رو پذیرفتید، اسمت اینها رو که به هیچ وجه برای مقابله دسترسی نیست، آیا میتونید صرف اینکه اینها با وجود اسمت نمیتوانند برای ما الگو باشند اسمت رو از اونها نقل کنید؟ شیوه دقیق و منضبطی نیست. به نظر میرسد که شیوه زندگی پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام به گونه ای که الگودهی اونها رو برای ما نفی نمی کنه. اگرچه اونها در اوج هستن، در قله هستن، ولی مسیر ما رو تبیین می کنن. نکته ای که آقای سفری اشاره کردن در مورد من شمس و راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که مثلا حضرت قضاش آماده بود، بنابراین اگر کسی این گونه اعتراض کنه ببینید که خب حضرت اختیاراً داشته قضا درست کنه خانم خانه، بنابراین به عبادت مشغول بوده در حالی که ما الان باید هم که بچه ریز و درشت مثلا تر خوش کنیم. خب این زمان حضرت مریم در آمار حضرت خانه هست که مایده آسمانی درشون هست. در مورد کسانی که خدمتکار داشتن هم آیا دوستان میتونید مثلا به صرف این که پیامبر اکرم یکی دو تا خدمتکار همیشه داشته بیمون بگیم که الگودهی پیامبر اکرم نفی میشه؟ این شیوه ها به نظر میرسه با توجه به آثار و نتایج و احساسی که اون مطرح میکنن این شیوه ها شیوه که تحقیق نباشه. به وقتی من دارم یه ده دیروی سنسان داشتم
نه شما با توجه به کنم دو تا وقتتون رو یک تا استفاده بکنید باشد بازم دارید
خب اگه اینطوری باشه من یه دو تا نکته دیگه هم مطرح بکنم شاید حالا که شما فرصت دادید شاید به نظر میرسه که بتوانیم اینها رو مطرح بکنیم. زیبایی این مسئله این هست که زیبایی مقتدات و آموزه‌درنگاری در متون کهن ما این هست که معجزه و معجزه‌نگاری نسبت به افراد خاص یا در موارد خاص صورت گرفته، یعنی به صورت رایج و گسترده این که ائمه علیهم السلام همه کارشون این باشه که از راه غیر عادی کارشون انجام بدن نیست. همین گزارشی که جناب آقای سفری اشاره کردن در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این رو شما قرار بدید در کنار ده ها گزارشی که کار کردن و فعالیت شدید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در منزل نشسته. در واقع اینا نافی اون نیست، قرار نیست که در این که با حضرت از طریق معجزه وقتی کارش انجام می شده شما بیایید نقل بکنید روایات فراوانی را که سیره خانوادگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تفسیر می کنید و حتی نسبت به ائمه دیگر. شما حتی اگه حدیث رسول شرف را بپذیرید یا نپذیرید اون خیلی مهمیه، ولی حدیث رسول شرف به عنوان یک اتفاق یا دو اتفاق در تاریخ مورد توجه قرار گرفته و گزارش شده، ولی روال عالی به این گونه به این معنا بوده که حضرات از همین تخلیه‌های زندگی استفاده میکردن. در مورد حضرت امام کاظم علیه السلام که ایشون هم یه اشاره زمینی بهش داشتن که حضرت و این گونه بوده که از صحنه زندان در واقع محو میشدن، دیگه حضور نداشتن اما بعد برمیگشتن سر جای خودشون. این نگاه به حضرت امام کاظم علیه السلام در کنار نگاه تاریخی باید قرار بگیره که بسیاری از موارد تحقیه ها مسائب و شدائد بسیار سنگینی را از حضرت امام کاظم علیه السلام بررسی کرده. البته در کنار همه اونها یکی دو مورد از اینها هم رخ داده یا گزارش شده. نکته که آقای سفری هم بهش اشاره کرده نکته مهمی اینه که معجزه یا کرامت معمولا برای این بوده که احتجاج بر علیه خلق باشه و یا دلگرمی دوستان معمولی و عادی که از منظر معارفی در اون حد نیستند و امکان لغزش براشون هست، یعنی تخفیه های سیاسی و خفقان ممکن اونها رو گاهی اوقات از راه بدر کنه. بنابراین نسبت زراره یا هشام بن ترکم اصلا معجزه بی‌معنا. زراره جریانی داره میگه من خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، از حضرت راجع به فرائض یعنی ارث سوال کردم، حضرت فرمودن که فردا ظهر بیا من کتاب امیرالمؤمنین رو که در مورد ارث هست نشون شما میدم. خب هر کدوم از ما که باشیم آدم های عادی میگیم که مثلا چه افتخاری بهتر از این که من حتی امیرالمؤمنین رو ببینم. زراره چه گفت؟ زراره میگه برای من امیرالمومنین و شما تفاوتی ندارید، همین الان هم جواب من رو بده من بشنوم برم. یعنی واقعا زراره به این حد از قلوب به معرفتی رسیده که سخن امام باقر علیه السلام و سخن امیرالمومنین براش یکسان معرفت و در واقع ویژگی‌های علمی و حجت بودن امام براش اهمیت داره. بنابراین اصلا زراره نیاز به معجزه نداره، زراره حتی متزنزل هم نمیشه که با معجزه بخواد براه بیاد، در حالی که افراد عادی تر یعنی اونه که مرحل پایین تر هستن اینها با نیاز دارن که با معجزه کارشون سامان پیدا بکنه. البته یه نکته دیگه نکته آخر بگم ببخشید دیر شد، این که معجزات به طور کلی به این معنا نیست که فقط برای اثبات خصم باشه یا برای اثبات دعوا، گاهی اوقات در حالت عادی هم بخش از معجزات رخ میداده. الان در آیات قرآن هم این گونه هست، مثلا در جریان آوردن تخت بلقیس به نزد سلیمان، این اصلا نیاز به این کار نبوده، میتونستن به حالت عادی هم تخت بردارن بیارن. یا در مورد مائده که بر حضرت مریم نازل شده، یا موارد دیگری که گاه رخ داده، اینها و این عمل خارق العاده انجام می شده بدون اینکه یک هدف اثبات حسی در مقابلش باشه. و در مورد معجزات امیرالمؤمنین علیه السلام و معجزاتی که حضرت پیامبر اکرم به منسوب هست و برخی از اونها مورد قبول گرفته نیست و برخی از معجزاتی که جناب شیخ مفید در کتاب ارشاد بهش اشاره میکنه، مثل سخن گفتن با صحبان و اینها، در اون گونه موارد هم این گام این موارد به چشم میخوره. خیلی معذرت میخوام از تعبیر محترم جلسه، از آقایان حضار و اساتیدی که در حضور دارن، با توجه به اینکه فرصت من به پایان رسید، اگر اجازه بفرمایید من مرخص بشم. من چون قبلا یعنی دوستم یا زمانیم اون دارم باید دارم اونجا و بایدام
اشاره شده و گفته شده در اونها معجزات همتر نگاره شده، هدفش اساسا معجزه نگاری به صورت شرط نبوده. عرض کنم طریقه نقل رو بیان فرمودن که روش تاریخی جمع قرائن هست، نقدی هم که میتوانه صورت بگیره نهایت این هست که ما با قرائن بتوانیم اعتبار رو کاهش بدیم. صورت استدقاط اینکه چیزی ممکن است مثلا موجب رحم بشود یا ازش سوء استفاده بشود نقد تاریخی حساب نمیشه و نمیشود به این دلیل یک مستند یا واقعی تاریخی رو انکار کرد که ما بگیم اینها میتواند وجود رحم بشود کار کردن مسئله است. و اشاره فرمودن که بسیاری از این مواردی که ممکن به عنوان بحث از سلوک انوار بکنیم، اگر بناست به این روش عمل بکنیم، دایره شمولش ممکنه و حتی به متون اساسی‌تری مثل قرآن سرایت پیدا بکنه. سیل عرض کردن، باد سواری کردن که شاید به عنوان نکات مهم شمرده شد در این بحث که بر باد سوار می شدن و می رفتن، خب در برهان به سلیمان نسبت داده شده. حالا اگر اون مهم است ممکن است نسبت دیگران هم مهم باشه. یا مثلا مائده خاری برهان در برهان صراحتا اصحاب عیسی مائده برشون نازل شده است در استفاده کردن، چنان که در برهان گفته. با این روش نمی شود با صرف این استفاده ها بعضی از نکات تاریخی رو انکار کرد. نهایت این اصلاح نوانی با جمع قرائن در روش تاریخی یک نقل تاریخی رو تقویت کنیم یا تضعیف کنیم، و البته این هم با نقل با روش فقهی تفاوتی داره که اشاره فرمودن. در مسئله جناب آقای سنی قدیمی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستحيون الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله عن الله رسول ما على مولانا نبي الله لعن الظالم على أعضائه من الله إلى يوم الله. وعرض تشبيات أيام عزاء سرور آزادگان سجید شهدا و رحلت جانسوز نبی مکرم و شهادت ست اکبر امام مجتبا و امام اشکم سرانون و علیه مجمعین پیشگاه مقدس حضرت زمین یکی بایدن از باب نافلا و همه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت و تشکر از عزیزان و مسئولینی که این بستر رو فراهم کردن که این موضوع اساسی در این محفل مطرح بشه، و تشکر از برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر عباسی مدیر محترم جلسه. و تشکر از برادر از این دنم و تبایی که میخواد خیلی ضعیف و زیبایی رو فرمیدن که تقریبا شاید 70% آنچه را که چون فرمودن من یادداشت کرده بودم یه مدار بار ما را ایشون سبک فرمودن. ما بتونیم در وقتمون چرخ دوری کنیم مطالب دیگری رو تدوین کنیم.
و با تشکر داری دکتر شفری که این همه آوازها
هستند. بله و همچنین جناب آقای دکتر شفری که این مباحث رو مطرح فرمودن و این زمینه فراهم شد این قضایای نداره روشن بشه و اگر اتهاماتی در ذهن بعضی ها هست و یا بعضی از عزیزان یک جانبه میان مباحث تاریخی رو مطرح میکنن و عوارض و تالی فاسدهایی که طرف یک قضیه ممکن است در جامعه و در اذهان عمومی ایجاد بشه یا قداست شکنی هایی که شاید در اینجا انجام بگیره و ما از طرفی میخوام عرض از مشاهد قلوب و نصفت معجزات انبوه و عینه بروزیدی کنیم خدای نکرد از طرف دیگر زمین ساز بدبینی مردم و تقلیل اعتقادات مردم به عینه را فراهم کنیم. این شاید زیبنده پرهیختگان اولوی ما نباشه. من با توجه به آنچه که سرور علیزم جناب طباطبایی مطرح کردن بولانه می پردازم اصاره فرمایش برادرمون جناب آقای شفری را در سه محور مورد بحث قرار می دم و تلاش می کنم که این مدار مباحث دسته بندی شده باشد که قابل استفاده و اگر عزیزمون هم خواستن بازدن کاملا مشخص باشه. بحث اولی که ایشون مطرح کرد در رابطه با مسئله تاریخ نگاری و اشکالاتی که ایشون داشتن که این تاریخ نگاری و معجزه نگاری در قرن اول دوم و سوم نبوده و در قرن چهارم شروع شده. من به نظرم یک چیزی که برای مورخین ما و محققین حوزه ما مورد غفلت قرار گرفته ظرفیت تاریخ نگاری و حدیث نگاری در اسلام بوده. ما تصور میکنیم روزی که به دنیا آمدیم اطرافمون رو چقدر آزاد و قرب و بحث معارف دینی و معارف شیعی را با چه زیبایی مطرح میکنیم تصور میکنیم که در قرون اولیه جذب به همین شکل بوده و اون وقت میاییم با توجه به آنچه که خودمون از جامعه خودمون داریم مطالبی را صغرا و کبرا میکنیم نسبت به قرون اولیه. این رو عزیزان ما دقت کنند در قرن اول، دوم، سوم، حتی اوایل قرن چهارم نظر مطالب مربوط به اهل بیت یک جرم نابستنی است. حتی شما ببینید ترجمه علی ابن رضا در تحریب و تحریب ابن حجر سیر اعلام النبلای ذهبی تحریب الکمال مزدی میگه اذا سمعوا بنی امیه به مولود اسمه علی قتلوه. در این جمع ها چه تاریخی بنویسن که بیاد مباحث مربوط به ائمه نوشته بشه؟ حاکم نیشابوری از استوانه های علمی اهل سنته وقتی میره مباحث فضائل امیر المؤمنین رو نقل میکنه بالای منبر میکشن آنچنان میزنن به تعبیر بعضی از عباراتی که ذهبی و دیگران دارد خود میخوام خصیتینش میترکه و او را از شهر بیرون میبرن بر مسیر مکه به شهادت میرسه. آیان میتونن سیر علام نبلات 17 صفحه 175 رو ببینن یا آقای نصر ابن علی از شخصیت های برجسته اهل سنت میاد حدیثی در فضیلت امیر المؤمنین نقل میکنه از پیغمبر اکرم که هرکس علی و حسنین را دوست داشته باشد چنین مقامی داره. متوکل دستور میده 1000 ضربه شلاق به او بزنن. در وسط شلاق ها چند نفر میان شهادت من این شیعی نیست دست برمیدارن. آقایان تذکرت الحفاظ ذهبی جلد 3 صفحه 991 رو ببینن. یا عبدالله ابن محمد شفاه از شخصیت های برجسته اهل سنت میره بالای منبر حدیث طیف رو مطرح میکنه. حدیثی در از احادیث متواتر این ده سنت میکشانن پایین منبرش رو آب میکشن. دیگر منبری که بر بالا و حدیث فضیلت علی مطرح بشه نجس شده. تذکرت الحفاظ ذهبی جلد 3 صفحه 965 و صدها از این قضایا ما داریم در تاریخ که در قرن اول، دوم، سوم
که اصلا جب یک جبی بوده. اگر همین روایات هم به دست ما رسیدیم به نظر بنده از معجزه اهل بیته، یعنی خود همین رسیدن این فراتشی که به دست ما بالاترین معجزه هست. به تحقیل یک از بزرگان اهل سنت میگه فشاری که بر شیعه در تاریخ آمد و هر یک از مذاهب اسلامی آمده بود منبرش شده بود و رفته بود. ما این جهت رو در نظر بگیریم، بعد بیاییم بگیم بابا چرا در قرن اول دوم سوم مسائل مطرح نشده، چرا مطرح شده. این یک جهتش. و از اون طرف عزیزمون میتواند مطرح نشده شما ببینید در کتابهایی که در همون قرون اولی که نوشته شده، کتاب سلیم ابن قیس که انتصاب این کتاب به سلیم از بدیات لطافت سلیم هم از بدیات، حالا اگر نیازی باشه در اونجا ما حرف مفصل داریم. خب شما ببینید چقدر از عزائل و چقدر از مقتضات برای آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در خود کتاب سلیم ابن قیس آمده و همچنین در کتابهای دیگری که نوشته شده، مثلا در رابطه با مثلا علی ابن ابراهیم متوفای 329 و محمد ابن سلیمان کوفی متوفای 300 و دیگر بزرگانی که در این زمین کتاب نوشتن در همون قرن اول و دوم، این نشانگر این هست که شیعه با همه اون وضعی که بوده اهتمام برای نوشتن تاریخ برای حدیث داشته. همین کافی که مرحوم کلینی نوشته در حقیقت کلینی مؤلف نیست، در حقیقت ترتیب دهنده و مبلغ اصول الرحمه است که در زمان ائمه توسط اصحاب نوشته شده. مرحوم صاحب وسائل در پاره چهارم یا پنجم جلد 30 میگه در زمان ائمه بیش از 6600 کتاب توسط اصحاب ائمه نوشته شده. حالا اینا به دست ما نرسیده، این دیگه مشکل از ناحیه ما هست در اثر آنچه که در طول تاریخ انجام شده. کتابخانه بالای 13-14 هزار نسخه شیخ طوسی را آتش زدن، به خاکستر مبدل کردن، تراث شیعه را در قضیه جنگ سلب غارت کردن و بردن. خیلی از مسائل به دست ما نیامده. خب اینها مسائلی که در طول تاریخ صورت گرفته. شما بر این اضافه بفرمایید روزی که خلفا آمدن در مسند نشستن، اولین رخشنامه ای که صادر شد احادیث رو جمع کردن، آتش زدن، دستور منع نقل حدیث دادن، افرادی مثل ابو دردا و ابن مسعود به خاطر نقل حدیث زندانی شدن. قطعا این نقل حدیث مربوط به نماز و زکات نبود، اینا همه مربوط به مسائل خلافت و فضائل اهل بیت علیهم السلام و آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. پس در این زمینه من گمانم این فرمایش برادر بزرگوارمون یه نظاری قابل دقت هست. نقطه دیگری که عزیزمون اشاره کردن که این معتزات زمین ساز ایجاد تشویق مذهب شیعه در عرصه بین الملل، که اگر ما این معتزات رو برای حیم نقل کنیم و خوابی ها علیه ما موضع میگیرند و ما را متهم میکنند به غلو و خرافه گویی. البته یک جوابی برادر عزیزمون جناب آقای طباطبایی و برادر بزرگوارمون جناب دکتر عباسیان اشاره کردن اگر ملاک این باشه این اشکال به خود قرآن برمیگرده که خیلی از قضایایی رو در قرآن مطرح کرده و امروز دنیا او را از ما نمیپذیره. از اون گذشته مگر وهابی ها فقط بخش معجزه ائمه را دست گذاشتن ما بیرم اونجا را اصلاح بکنیم؟ شما همین نمازی که شبانه روز دارید میخوانید میگید نماز شما نماز خرافیه، اذان شما اذان خرافیه، وضوی شما وضوی خرافیه. بعد ما بیاییم به خاطر اینکه اون آقایان دارن میگن در نماز و اذان و وضوی ما اشکال میکنن ما بیم تجدید نظر کنیم؟ بحث توسل و ائمه ضروریات مذهب شیعه هست. آقا میگید کفر شرک جزای توسل رو ابن تیمیه میگه قتل بالاتر از زنا. زنا اگر کسی مرتکب بشه با حد ضربه شلاق تمام میشه، ولی میگه کسی متوسل پیغمبر و ائمه بشه جزای او جز قتل چیز دیگری نیست. قضیه بنای قبور حرمسازی یک مورد دو مورد نیست. ولی من یک نکاتی رو میخوام خدمت برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای سفری در این زمینه عرض کنم که ایشون فرمود وهابیت در این زمینه ما را متهم میکنند که ما نسبت به ائمه علم غیب و معجزات اینها را مطرح میکنیم، اینجا خوب ما بیکار نمیشینیم، ما هم کتابهای اینها را زیر و رو میکنیم. مطالبی که اونها دارن در رابطه با معجزات بزرگانشون، معجزه‌ای که برای ابو حنیفه ذکر کردن، معجزه‌ای که برای مالک، برای شافعی، برای احمد بن حنبل که میگه الله یزور فی کل سنه قبر احمد بن حنبل، هر سال یک بار خدا شخصاً به زیارت قبر احمد بن حنبل میره. بعد احمد میگه وقتی خدا به زیارت من میاد، خاک قبر من از هیبت خدای عالم تکه تکه میشه و با زمین یکسان میشه. یا همین آقای ابن تیمیه بزرگ تئوریسین وهابیه، نظریه پرداز وهابیه، خودش میاد نسبت به جوابی که به علامه مدرسی داره میگه، میگه اما اینی که علامه مدرسی گفته که علی علیه السلام علم غیب داره، من تقاضا دارم که این نکته بزرگواران حاضر در مجلس بدی که برادر از اون جناب شفعی دقت ویژه کنن. ابن تیمیه هست امام وهابیت، نظر او را بالاتر از پیغمبر تلقی میکنن. امروز میاد میگه اگر شیعه معتقد هست علی علم غیب میداند، خیلی از صحابه ابوبکر و عمر و عثمان چند برابر علی علم غیب داشتن، خیلی از صحابه پیغمبر هم علم غیب داشتن. من عبارت عربیش رو بخوانم، بله، و فی اتباع ابوبکر و عمر و عثمان من یخبر و از آب ذلك ولیت و فلان ها، اونجایی که میگه حذیفه بن یمان و ابو هریره و غیرهما من الصحابه قالوا یحدثون الناس و از آب آنچه که علی خبر میداده، یعنی صحابه هم برابر علی خبر از غیب داشتن. آقایان میتونن کتاب مناظر سنه ابن تیمیه جلد 8 صفحه 135 رو ببینن. و همچنین خود آقای ابن تیمیه معتقد هست بر این که من شخصا علم غیب دارم، اطلاعی از ذوق محفوظ دارم. ابن قیم جوزی تنها شاگرد مربد افکار ابن تیمیه میگه من بارها دیدم بلغت شاهدت من فراست شیخ الاسلام امورم عجیبه ها، اونجایی که میگه مطالبی را ایشان گفت و من شک کردم، گفتم این مطالبی که از آینده خبر میدهید چیز خوب در لوح محفوظ همینطوری نوشته شده که من دارم میگم. آقایان میتونن کتاب مدار دوستالکین جلد 2 صفحه 489 را ببینن. و خود ابن قیم میگه بارها بوده ابن تیمیه افرادش رو میامدن و با آینده تو اینطوری میشه، آینده تو اونجا و اونطور هم میشد. و همچنین در رابطه با بحث خیلی فراتر از این قضایا اصلا ابن تیمیه میاد میگه خیلی از اتباع انبیا قادر بودن به احیاء اموات، انبیا نها، قد یکون احیاء الموتا علی ید اتباع الانبیا کما وقع به طائفت من هذه الامه و من اتباع عیسی. بعد شروع میکنن موارد متعددی از جاهایی که توسط افراد عادی، صحابه پیغمبر، علما و بزرگانشان که مرده زنده کردن، اینها را میشماره. آقایان میتونن کتاب النبوات مال آقای ابن تیمیه صفحه 218 را ببینید. بعد ایشون مثال میزنه، نمیدونم رجل من النخاع کان له ثمار فمات فی الطریق، سوار الاغ شده بود، یکی از علمای اهل سنت داشت میره، الاغ مرد. بعد خلاصه گفت که الاغ من شرد وسط راه ماندم چه کار کنم، که اذن الله زنده شو، این الاغ هم که اذن الله زنده شو. و از این نمونه ها ایشون زیاد داره، مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 11 صفحه 281. خلف ابن اشیم میگه با اسبش میرفت، اسب افتاد و مرد، خلاصه همونجا به قدرت الهی اکبر را زنده کرد، دوباره سوار شد راه افتاد رفت. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 11 صفحه 281. اگر بناس ما به خاطر اینها از اصولمون برگردیم، این اولا زیبنده ما نیست، ما مشابه این و بدتر از این خود آقایان دارن. ما این که بیان بگم نمیدونم شما چنین هستید و چنان هستید عقب نشینی کنید، نه، ما هم جواب نحوی صدها و هزاران مورد میدیم، هم جواب حدی. نقطه سومی که به نظر من خیلی نقطه حساسی هست و برادر از اون خیلی زیاد روی اون دست گذاشتن و شنیدنش برای من یه مقداری دشوار بود، حالا شاید به خاطر اینکه این مطالبی که شون نقل کردن ما اضافه از شیعه بودنمون سیادتمون هم مطرح تعصب خلاصه خانوادگی و ناسیونالیسمیمون هم هست. خب ایشون آمدن یک سری مباحثی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و غیره نسبت دادن که آقا اگر خانم های دیگر هم میگن اگر ما هم این چنین بود مثل حضرت زهرا می آمدیم برای شما اشکانم عبادت می کردیم، یک جواب خیلی زیبایی برادر بزرگوار من جناب آقای طباطبایی دادم که مشابه این در قرآن آمده. و اصلا بالاتر از این من از جناب شفری سوال می کنم، آیا الگو بودن ائمه علیهم السلام در ایجاد معجزه هست، در مسائل خاص و دیگه هست، یا نه الگو بودن ائمه در یک مسائل کلی که تمام مردم امکان انجام دادنش دارد؟ دیگه بهتر از این نامه 37 نهج البلاغه، نامه امیر المؤمنین به عثمان بن حنین، علا ان لكل امام لكل مأموم اماما يقتدي به ويقتدي بذوق يقتدي بذوقه الا وان امامكم هذا امام شما مرحوم منم قد اتى من دنيا بتمرين ومن قومه ببرسي زندگی من اینطوری. بعد امیر المؤمنین صراحت داره حتی در مسئله ذوق، الا و انکم لا تقدرون علی ذلك، مثل من نمیتونید باشید، ولیکن عینونی به ورع الاستحاضه، عفت و اجتهاد رو داشته باشید. یعنی الگو بودن ائمه علیهم السلام، شما حالا اون قضایای دیگر رو بگذار کنار، در مسائل عادی هم ما نمیتونیم مثل امیرالمؤمنین باشیم، در مسائل حتی زندگی زناشویی هم ما اصلا به گرد زندگی امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهر ما نمیتونیم برسیم. بعد در رابطه با یک سری کلیاتی که ما برامون توانایی هست ما میتوانیم به اونها برسیم. نکته ای که در اینجا مطرحه باز از جناب آقای شفری تقاضا دارم به این نکات توجه کنم که مسئله ترا بشری بودن ائمه علیهم السلام یک مسئله ثابت و قطعی و غیر قابل انکار، همان گونه ای که انبیا وجود فرابشری داشتن. روایات متعددی ما در این زمینه داریم. من به چند نمونه اشاره می کنم. عبارت امیر آقا امام هشتم، ان الامام اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مكانا و امنع جانبا و اصل ادبولا من ان یبلغ الناس به قبوله. در اصل بشر به جایگاه امام و به مقام امام نمیتونه برسه، کاری که ما بخواهیم بگیم مثلا فرابشری بودن یا نه. خود امام صادق سلام الله علیه در روایت صحیح که تمام راویان سبیر بعضا در اعلا درجه و شاقه حضرت میفرماید ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها نحن والله الاسماء الحسنا حدتی لا یقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. اینها را ما هم چه کار کنیم؟ این روایات رو یا شما ببینید در رابطه با ضیافت جامعه کبیره ای که علامه مدرسی داره، اصح و زیارات سندن اعمها موردن افسقها لفظن اغلبها معنا اعلاها مکان شعنن بها جلد سر دو صفحه 144 بکن فتح الله بکن گفتید بکن گنفت سلحم و بکن گفت شخود دور. اینا رو هم چکار کنیم؟ در زیارت اول آقا امام حسین سلام الله علیه که محدث قومی در مفاتیح آورده و مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر جلد دو صفحه 59 آورده و شیخ صدوق میگید فقط اخرجت و بی کتاب زیارات این را چرا؟ لأنه اثر و زیارات هندی من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه. اینجا چه معانی پرمغزی داره به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه. خیلی از مقامات والای ائمه علیهم السلام در قالب حدیث نمیگنجید، ائمه نمیتوانستند در قالب روایت بیان کنند، در قالب دعا و زیارات بیان کردند. به کم تتحلا و به کم یختی ها اونجایی که و به کم تم به طول عرض اشجاره ها و به کم تقفه طول اشجار اسماره ها و به کم تون طول سماه دتره ها ها اینجا میگه ارادت و رفتش این مقادیر و امورهی تحبت و الیکم و تصدر و من فیوزیکم اینا چیه؟ اینا با هم چکار کنیم؟ یا از همه اینها بالا در مفهوم استعانی رضوان الله تعالی مفهوم کمکانی که شاه بزرگ تهرانی داره فهمیدن کلمات مفهوم کمکانی مما یخبر به رضا وقتی به عقیله میرسه میگه و لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیه و تشریعیه نظیر ولایت ایدئالا این جمله جمله از یک طرفه عادی از یک منبری از یک مقاصدار نیست از یک کسی که در فقاهت در درجه اعلا در اصول در عرفان در همه مراحل عالی رو پیموده حاشیه مفهوم کمکانی در مقاصد شیخ انصاری صفحه 212 از وقتی امام رضوان الله تعالی علیه که واقعا از معجزات قرن ما بوده وقتی میاد در رابطه با مقام ائمه مطرح میشه عبارتی را از مرحوم شیخ محمد رضا قمشه‌ای نقل میکنه میگه الحقیقت المحمدیه هی الذی تجلت فی العالم فالعالم من الذره الی الذره ظهورها و تجلیها اینها را مهم چکار کنیم ما یعنی اگر آمدیم فقط یک قضایایی رو مطرح کردیم آقا از الگو بودن در میان بیرون با این بزرگان با این شخصیتهایی که بله برای شما عرض کنم مطرح میکنن اینها رو ما میخوام چیکار بکنیم ما ولی را ما یه مقداری دقت بکنیم اینها اون مقام فرابشری بودن ما جنبه الگویی برای ما نداره الگو بودن اینها همون سیره عادی ایمنهم السلام هست همونطور که امیر المؤمنین فرمود الا انکم لا تقدرون علی ذلک ولكن اعینونی به ورع و استقاض و عفت و شداد واقعا اعلام فرمودن که وقت ما تمام شده ما هم تمام میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله
تشکر میکنیم از جناب آقای کاظمی مجموعاً فرمودن که اگر ما بخواهیم از اساس نقل دیگران از اتحادی که داریم کنار گیری کنیم این شاید پسندیده نباشه چیزی که اهل سنت و به طور خاص وهابیت هم این معجزات رو قبول دارن و موارد رو بیان کردن که معجزاتی رو اونها نسبت به بزرگان خودشون و نسبت به پیامبر و اصحاب بیان میکنن حتی در کتابهای اصلی اهل سنت صحیح بخاری و مسلم ما مواردی رو داریم که استراحه مسئله معجزه برش تعریف بده مواردی که اگر بنا بشه با اون روش های صرف استبحاد بهشون نظر بکنیم و استبحاد داره در بخاری جلد یک صفحه 152 و صحیح مسلم جلد یک صفحه 474 داستانی رو نقل میکنن که در یک مجلسی پیامبر و اصحاب میرفتن و اشمه بیدن و یک جاریه یا سودای حبشیه ای از دور پیدا شد و یک رابیه ای مشت آبی همراهش بود فرحال پیامبر رو صدا کردن و این رابیه و مشت رو گرفتن و مشت بقیه اصحاب رو از دور پر کردن و بعد با اجازه های دکتر سفری دستی به چهره جاریه کشیدن و شورت سودای ایشون رو سفید کردن و بعد ایشون رفت و پیش صاحبش که حالا مثلا در خیمه‌گاهی در اون اطراف بیابان بود و اون رو نشناخت چون جاریه خیلی اول شده بود از شانس اون صاحب جاریه بود حالا ایوان این هم در صحیح مسلم و هم در صحیح بخاری ولی در کسی با این مباحث خیلی نمیتواند استفاد کند یا به شیعه سخت رو روا بدارد همونجور که اشاره شد روش نقد تاریخی جمع قرائن هست که میشود در اون اساس یک واقعه تاریخی رو یا تقویت کرد یا ترکیب کرد اما با استبعادات نمیشود با مباحث کلامی برخورد کرد شیوه پذیرش یک عقیده تاریخی یا یک عقیده کلامی شیوه خاص خودش هست نهایت این است که چنان که اشاره فرمودن دوستانمون ما میتوانیم نسبت به یک امر یا التزام قطعی‌تری داشته باشیم یا نسبت به او حالت میانی داشته باشیم نه اثبات کنیم نه رد کنیم و البته مواردی هم هست که میتوانیم بر اساس قرائن نسبت به او اظهار تردید بیشتری بکنیم و رد بکنیم و فرمودن که الگو بودن هم حضرت نمی رود، چون الگو بودن برانش در همه امور باشه، در مسائل عمومی زندگی اینها الگو هستن و اون حوادث هم حوادث خاص بوده و در اون حوادث خاص نباید این رو تسلی داد به سایر لحظات زندگی اون ولی خدا، چون که پیامبر و اهل بیت در مسائل دیگری برای ما الگو هستن و اون حضور اون حوادث خاص لحظی به الگو بودن اونها نمی زند. فرا بشری بودن هم امر قطعی و فقط اختصاص به معجزه نداره، بحث عصمت علم غیب و بسیاری مسائل دیگه و حتی روایات دینه. خب همه اینا را اگر بنا بشه صرفا این استبعادات کنار بگذارید، این قاعده و این روش تصریف پیدا میکنه بسیاری از مباحث اعتقادی دیگر. اتفاقا معجزه جزء خاطرهای بسیار ضعیف کاره، چون اگر ما با این مبنا جلو بریم بسیاری از مبانی دیگر رو بایستی کنار بگذاریم، مثل معجزه و علم غیب و مباحثی که فرحال به راحتی ما نمیتوانیم نسبت به اونها تردید روا بذاریم، هم در ائمه و هم در انبیا. در خدمت برادر جناب تفری هستیم و پاسخهای ایشون رو نسبت به مطالبی که دوستانمون بیان فرمودن و احتمالا تبیین بیشتری از هفته متعاشون رو در ظرف ده دقیقه داشته باشیم، چون دیگه فرصت دیگری برای عزیزانمون بنا نیست داشته باشیم. پایان بخش جلسه مطالب ایشون رو برامون فرمان و احتمالا جمع‌بندی که خواهیم داشت.
برای اینکه یک کم فضا عوض بشید و توجه به اینکه تجربه خودشون نهد کردن، دوستان نهد کردن و به من هم ده دقیقه فرصت دادن، این لطیفه ای نهد میکنم برای دارده نباشه میگم جان شاید خانه جرسن یه گنجش که رفته بود و یه عقاب میگفت خواهد تو بجنگم، عقاب میگفت که تو که در حق من نیستی بایشنم، گفت نه گنجش به اشتار کرد، بعد عقاب یه فوکش کرد همه بالاش رید، عقاب میخواست بره گنجش که کجا رو کاری من تازه لخ شدم ما تا بگرم نباید کنیشون درم
باید که مدت درم باید مردم دارم باید
باید درم باید درم باید که رفتم فکر میکنم بیانم خیلی خیلی علی کم بود، نتونست فرمان دو بحث را روشن کنم. اون دو بحث ما سر این چند تا کتاب معجزه نگاریه که اسماش را هم دو مقاله بردم، میخوام یک سال اصلی هم آخره سلامم کردم موضعش یه نسبت این کتاب ها چی این را تایید میکنید یا تایید نمیکنید؟ اگر تایید میکنید آیا با شیوه های رایجی که در نقل سند به کار میبرید اینجا به کار میبرید یا به کار نمیبرید؟ بحث ما سر همین کتاب ها سر قرآن و معجزات دیگر رو من مقاله هم تو نوشتم که خبت دوستان هست نوشتم، اصلا سر معجزات علمی هم ما بحث نداریم، ما را قبول داریم. بنابراین اگر روی موضوع یه محور بحث بکنیم خیلی خوب، حالا سنی ها هم این رو دارن بازم بحث نداریم، ما هم میدونیم سنی ها دارن شاید خیلی بدتر ما هم مثلا داشته باشن، ما هم میدونیم جلسه علمی هست در درون خودمون جایی هم نمیره، میخواییم تکلیف این چند تا کتاب که چنین چهره ای از این ارائه میره مشخص بکن. برخی از دوستان فرماشدی که فرمودن به نحوی تکرار عرایز بنده بود، من هم عرض کردم که از قرن سوم به بعد داریم جنوازه های طباطبایی هم در چی تا کتاب داریم، خب منم گفتم کتاب زیاد داریم ولی این همه مال قرن سوم به بعده، ایشون نتونستن اثبات بکنم که اینها مال قبل از قرن سوم. نکته دیگر فرمایش جناب آقای عباسی بود که کلمه معجزه را از علل و شرایع در آوردن، این برای روش علمی نیست. چرا؟ چون ما اگر بخوایم تاریخ یک واژه را پیدا بکنیم نمیتونیم به متنی که در قرن چهارم نوشته شده که اولا سر صحت سندش بحثه، قرآن هم سر نقل به معناش بحثه، که بسا کلمه معجزه اونجا نبوده و راوی قرن چهارم مثلا کلمه آیه بینه یا چیز دیگر را تبدیل به معجزه کرده، سر متن مکتوب قرن چهارم نمیتونیم شاهد بیاریم برای قرن اول. تو تاریخ واژه ها این بحث نفره. بحث دیگر آقای قزوینی فرمودن که شیعه در هراس و ترس و این حاوی دو تاریخ نگاه گذاشته، چرا؟ اگر شما همین کتاب رجال نجاشی رو نگاه بکنید، مملو و از تاریخ نگاری و ظاهر نگاری ائمه از قرن چهار علاوه بر اینکه شیعه مراکزی داشته مثل کوفه، مثل قم، مثل یمن، مثل مغرب که اینها دولت داشتن و امکان نگارش براشون بوده، بنابراین شیعه در دو سه قرن اول و خصوص در قرن دوم و سوم که اون فشارهای بنی امیه هم برداشته شد امکان نگارش داشته و این چیزایی که به دست ما رسیده چیزی کم نداره از این چیزایی که نرسیده. ما انتظار بیش از اینی نداریم، یعنی فکر نمی کنیم که در قرن اول و دوم چیزایی بوده که فیلم کتاب ها نباشه، چون به هر حال با سلسله سند حدیثشون میتونستن اینها را بنویسن. این که استناد فرمودن به آتش زدن، خب آتش زدن اگر کجا بوده؟ خب کتابخونه شیخ طوسی بود، کتابخونه شیخ مرتضی که نبوده، فوقش غزنویان در ری بوده، قم مرکز علمی بزرگی بوده، فاطمیان در مصر بودن، همه جا این کتاب ها وجود داشته. و ما اینکه به بهانه کتاب سوزی بخوام بگیم که خیلی از کتاب ها ما از دست رفته، نه، چون چیزی نیست و نمیتونه به اصطلاح مبنا باشه. اما شیوه وقت، اینکه تکرار میفرمایند که شیوه وقت تاریخی جمع قرائنه، نه، این چنین نیست. شیوه بحث تاریخی جدید تحلیل اسناد و متون، یعنی ما باید مجموعه قرائن درباره اسناد و متون را به دست بیاریم و با حالا روش هایی که بعدش ممکنه مثلا در موضوع جدید باشه، اگر نه در اصل کده همون قدیمه، همون صحت صدوریه، مثل ما میخواییم به صحت صدور برسیم، یه سری اسناد و قرائن را باید ما به دست بیاریم. در تاریخ رو من بگم، ما یه داده داریم، یه شواهد داریم، داده این چیز داریم که تو تاریخ رو ریخته، شواهد اونهایی هست که تاریخ نگار ازش استفاده میکنه. و تاریخ نگار کاری چیه؟ تاریخ نگار تحلیل، تحلیل یه چیه؟ من یه ساختمانی میخواد بنا کنم، الان من یه ساختمانی میخوام بنا بکنم 20 برابر مسائلی که نیازم اینجا ریخته، من باید انتخاب بکنم چیزی که به این ساختمان من بخوره. طبیعتاً چیزهایی را انتخاب میکنم که از تیر نقدهای سندی و تداری من بتونه جان سالم ببرده. هر چی از تیر سالم ببر نرد این را من میدارم کنار. شما بگو اینها امکان صدورش بوده، باشه، بوده، من هم قبول دارم امکان صدورش بوده، ولی به درد من دیگه نمیخوره. مثل یه روایت ضعیف فردی، یه روایت ضعیف فردی شما کنار میذارید، خدای معصوم گفته باشه و شما حضرت معصوم را در خداوند را در فوق عرشش تکذیب بکنید، ولی خب بالاخره شما بهش استناد نمی کنید. ما در بسرا باب تحلیل باقای تاریخی به چیزهای استناد می کنیم که از حق داده ها برسه به شباه. اگر اینطور باشه عرض کردم همینطور داده به تاریخ اضافه می شه، ممکنه ده سال بعد کسی بخواد مثلا زندگی حضرت یوسف را تحلیل بکنه، کل این فیلم را خیابون واقعیه، راحتی تا 10% هم واقعی نباشه، در هر جلسه ممکنه 99% دروغ باشه، بمونه این داده است و از داده ها میخواد تحلیل بکنه. نه، داده باید مقامش بیاد بالا به حد شواهد برسه تا به درد یک کاری تکرار بکنه. نکته دیگر این که در تاریخ ما به هیچ کش دنبال وقت نیستیم، یعنی ها اصلا امکان وقت برامون در تاریخ در بسیاریت مسلمات در بسیاریت باقای تاریخی وجود نداره، چون اصلا ما فاصله داریم به داره 400 سال آلا سنده درست باشه، راوی درست نفس کرده باشه. ما دنبال یک اطمینان عرفی هستیم، فنای آقلا هم در اینجا همین، اگر نه اگر ما دنبال قرد باشیم خیلی از مسلمات کار هم که فرمودن ثابت نمیشه. یا آقایی اشکال میکرد به جریان اینا، جریانی که درباره عاشورا و کربلا نقل میکردن، بعد ازش پرسیدن آقا تو که اینقدر اشکال میکنی بالاخره کیا قبول داری در جریان عاشورا؟ این طوری جواب داد: اما قتل الحسین فمقطوعا، اما قتل یدی العباس فمشبو کن، اما بقیه فمحجوبه. خب اگر اون دقتها رو ما بخوایم بکنیم چیزی از تاریخ باقی نمیمونه. بنابراین باید جمع قرائن بکنیم و برسیم تحلیل اسناد و متون بکنیم و برسیم به اصطلاح اون مطلب. حالا اگر ما بخوایم یک مطلبی را نقل بکنیم گاهی نقلش سند نیست. این نکته را خدمت عزیزان
عرض بکنم که در بقیه سروران هم بحثش خیلی از این سندات موجودات به معصوم نمیرسه، نگران نباشید. خیلی از اون مسائل علمی هست، اونم بازم بسیاری از مسائل ما رو حل میکنه. در نقد سند ما به تصور متون باید دقت بکنیم. چرا؟ یک چیزی در قرن سوم مثلا 10 تا روایت داره، در قرن چهارم 20 تا میشه، در قرن پنجم 30 تا میشه، همینطور میاد اضافه میشه. چرا اضافه میشه؟ این باید ما یک جواب روشمندی بارش داشته باشیم. سن و دانشوی تاریخ ما این سوال از ما میکنیم، چرا این مسئله مثلا در قرن 11 هم شده 2000 تا در قرن سوم شده مثلا 10 تا یا 20 تا؟ یکی کتاب آتش دادن اونه نیست، چون همین کتاب قرن 11 که داره مثال نقل میکنه از کتابهایی نقل میکنه، از شخصیتهایی نقل میکنه که اصلا برای ما شناخته شده نیستن و امکان نقلشون از قبل هم وجود نداشت. نکته دیگر اینه که آیا معجزه مثل یک امر عادی است؟ در امر عادی ما یک خبر واحد برامون کافی است، اما معجزه هم آیا یک خبر واحد برامون کافی است؟ مثلا اگر کسی به شما بگه که مشکی حسن مرد، ممکنه قبول بکن، ولی اگر کسی به شما بگه که مشکی حسین که هفته قبل مرده بود زنده شد، آیا همون یک خبر کافیه؟ یا نه شما شواهد بیشتر قابل مرجع بیاد بگه، هر چی میخواد بیاد بگه، به شواهد بیشتری نیاز داری برای اینکه معجزه ثابت بشه. به خصوص اگر معجزه‌ای باشه که توش ادعا شده باشه مثلا 612 نفر در اثر این معجزه مسلمان شدن، خب اسم اون 612 نفر کو کجا هست؟ یا اگر معجزه‌ای باشه که توش اومده باشه که همه عالم را دیدن، خب پس چرا همه عالم را دیدن کسی نقل نمی کنه؟ مثلا یک قانونی در قرن چهارم نقل می کنه. این ها به هر حال سوالاتیه که ما باید به صورت روشمند وارد بشیم و جوابش را به دانشجوی تاریخ بدیم. نکته بعد در بحث اسناد در چه منابعی، از این منابعی که ما داریم از چه اعتباری برخورده؟ خب یکی که بحث کنیم صدای گرباده از چه لحظه قرار داره، دلایل محمد از چه قرار داره، مدینت المعاجم، یکی که بحث کنیم اعتبار این منابع رو ببینیم در چه حده، اصلا با مبانی دیگرم آیا در حد قابل قبولی هست یا نه. بحث دیگر ما گونه شناسی اسناده، یعنی اسناد را طبقه بندی کنیم ببینیم که در این اسناد چه کسانی حضور دارند. الان در این اسناد معجزات بسیاری از افراد حضور دارند که ما نمی‌شناسیم، بعضی از اسماء عجیب غریبه. حالا من این چند تا اسم می‌کنم براتون. من در هم که کمیده جالا من حالا گشتم بردش پیداش نبود، این هم نارابی معجزات هستن. این سبن شلقان، جمهور ابن حکیم، احمد سبان، محلم ابن غیب، امارت ابن زید، محمد ابن عبد ابن جنید شامی، منقب ابن علی، محمد ابن علی ابن عمر صندوقی، حارث ابن رکیده، سالم ابن قبیشه، احتر، محمد ابن اسماعیل ترشی، خبابه والدیه، محمد ابن اسمنطوری. اینا خیلی از این به اصطلاح اسناد موجود ما به اینا میرسه یا اینا معجزه داره. نکته دیگر که همین جوابی اضافه بکنم اینه که پیامده معجزه چی بوده، کی مسلمون شده، آیا همین آقایی که مثلا دیده مسلمون شده چیره شده، خب این کو تو تاریخ کو شواهدش کو، به اصطلاح مثلا خیلی از میلی احمدی بود مسلمون شد، اسمش چی بود، باباش چی بود، چیکار کرد، بعد چه آثاری از این مسلمونش پدید اومد، اینها دیگه میرسانه معجزات ساکته. نکته یه بعد اینه که شخصیت و جایگاه نویسنده را ما بررسی بکنیم، بعد تخصص نویسنده را بررسی کنیم، گرایش های کلامی نویسنده را بررسی کنیم، ببینیم که آیا به اصطلاح امکان جعل درباره وجود داشته یا نه. اینا بحثای سند. اما بحثای متنی و نقدهای متنی که ما به این معجزات میکنیم و به هر حال باید اینها جواب داده بشه. خب ما طبق معمول طلبگی و همونطور که تو حوزه هست داریم نقد میکنیم قرآن و عقل و روایات و اینها، ببینیم حالا با اینها میسازه یا نه. اگر هم قرآن، خب بعضی از این معجزات ممکنه با نص قرآن مثلا مخالف باشه، مثلا برسر قضیه پطرس ملک که افیان کرد و فلان رو فلان شد، خب با این آیه قرآن که و هم به امری عملون این خب ممکنه مخالف باشه، اینا جواب بدید. نکته دیگر همینطور که فرمودن، خب ما قبول داریم که در قرآن معجزات فراوانی اومد، ولی حالا من یک سوال از شما میکنم، فضای عمومی قرآن در رابطه با معجزات قیامت چه فضایه؟ فضای عمومی قرآن در رابطه با معجزات قیامت آیا میخواد اثبات معجزات برای قیامت بکنه؟ یا نه مثلا خونسا هست؟ یا نه یه فضایه که میخواد به قیامت بفرمانه که شما رو قرآن بیشتر تکیه کن، معجزه هست قرآنه و بسم الله علی عقل و لطف علیه در برو این فضایی تحقل و عقل و این ها هست. من یه چند تا آیه می کنم، شما از این آیه ها شاید بتونید فضارا استنباط بکنید. آیه چی به مایه عنکبوت و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه، چرا آیه برش نازل نمیشید؟ قل انما الآیات عند الله، آیه فقط نزل کنید و انما انا نذیر مبین، شأن من فقط نذیر مبین. سوره رعد آیه هست و یه قولو لذینه کفر اولا را انزل علیه آیت من ربه انما انت منذر ولی کل قومین پاس. آیه هشت سوره قربان لا لا یلغا الیه کنزون او تکون و لگو جنتون یک کلومین. چرا جنج برش نازل نمیشه؟ چرا یه باقی نداره که بخوره دردش؟ خب همین فضا الان سوره موجود نگاری ها برعکسه. تو این موجود نگاری ها امام جنج داره، امام باغ داره، امام نهر داره، هر چیزی که توی این آیات نهر شده اونجا برای امام اثبات شد. فلا سوره هود آیه دوازده فلا لکه تار کن و از مایوه های لکه سزای قم به این سر رو هنیا بولو لولا انزل علیه کنزون او جا اما اهو ملک انما انتر منزر و الله علا کل شهر تک. این همه مشرکان تقاضای آیه می کنن و یه نمی کنن، خدا جواب نمی. و قالو سوره هست آیه نفست و ندرسه و قالو لن نؤمن لکه حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تكون لك جنة من نخيل فعنب فتفجر الانهار خلالا تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا او تسقط في الله والملائكة قبيلا او يكون لك ضعيف من ذكر او قرب او ترى في السماء لن تؤمن لرغيه حتى تنزل علينا كتابا نبرأ. قل هل فنين كتابا قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. و آیه 59 سوره اخراج خیلی ها بشتن از خود کردن و ما من انا انور سلال آیا و ما من انا انور سلال آیا الا هم تذب به حل اول اون یه بس مطلب دوم عقلی. حالا عقلی رمون عقل به اصلاح عدم اجتماع نبیزه این ها هست چه بر عقل کار بودی اصلا ما رو اون عقل عدم اجتماع نبیزه فکر میکن. مثلا در یک روایتی اومده امام طرف را برداشت گرد کوفه درگشت زمان نگذاشته، هیچ کس زمان نگذاشته، آیا این امکان داره که تیب بشه چیزی و زمان نگذاره؟ یا در یک روایت داره امام مثلا در یک روز به اندازه یک هفته روش میکنه، در یک هفته به اندازه یک ماه، در یک ماه به اندازه یک سال. خب بالاخره نسبت روش امام چیه؟ یک به هفته مثلا هفته چه یک به چهاره، چون هفته و ماه مثلا یک به چهاره مثلا یک به دوازده چیه؟ نسبت چیه؟ برخی از این کتب مباحث کلامی مشکلی داره، ما نمیتونیم اونا رو حل کنیم. مثلا در برخی از این کتب داره میره به سمت الوهیت. من خواهش میکردم که دوستان این کتب را مطالعه میکردم، لااقل مدینه المعاجز یا دلایل الامامه را میدیدم و این نکات را توش میدیدم، موضع ما را مشخص میکردم. امام سجاد میفرماید که انا اول من خلق الارض و انا آخر من یهلکها. امام حالا خودم امامه نمیدونم، امام میپره به آسمان، اونجا قلب را میپرسه که نبی شما میتونی بپری به آسمان؟ امام میفرماید که ا چطور نتونیم بپریم؟ نحن صنعناها، ما خودمون آسمان را خلق کردیم. فکیف لا نقدر الا ما صنعناه. یا در کتاب قیون المعجزات داره که خطاب امام علی علیه السلام میشه که یا قیاس المستقیسین، یا غایت الطالبین، یا جنز الراغبین، یا قدی من صبرت بدمه کل قدی. اینا هم یا خطاب امام میگه، امام هم هیچ انکاری نمی کنه. یا اونم الله آنه لر و کندن الله کندن لر، اینا هیچ انکاری امام نمی کنه. یک امام احضار جهش میکنه برای محمد حمدی، یک امام قیامت را برپا میکنه برای 70 نفر. خب اینا چیکار کنیم؟ اینا چی این کتاب ها؟ من میگم موزه اونو نسبت این کتاب ها روشن کنید. یک اما خورشید ها خیلی برای مرد و مجلس بر میگردونه وقتی طرف ازش موجود بینی کن. این از این کتاب ها هست که ما باید این تکلیفی برایش روشن کنید. اما تاریخ بعضی چیز ها هست، یکی از منافع نفس همون تاریخه. بعضی چیز ها هست مثلا با تاریخ جودر نمیاد باید حلش کنید. مثلا اون ناقل معجزه امام رضا که رسلا اون ماهی های کوچیک بود و این ماهی بزرگ من ماهی های کوچیک ها خورد ناقلش هر سن از این نهله. خب امام رضا شهادتیشون سال 203 هر سنه دیگیست به دست محمود کشته شده. چطوری میتونه ناقل باشه؟ در حال اینو باید حل بود. امام علی علیه السلام در جنگ بن المصطلق و از در بازگشت میره به جنگ یه عده جن میکنه 100 نفر همراه خودش. اینو مفید نرو میکنه در اینجا نیارا میگوشه رو میاد. وقتی هم که میاد شمشیرش خونیه. خب آدم ها نمیده مثلا جل از آتشه خونه شده که چی طوریه. بعد این سن نفر همراه چی ها بودن؟ چرا ایتوشون تو تاریخ نیمده؟ این را ابن عباس نرو میکنه. ابن عباس اون زمان مثلا بچه بوده. یه راوی میاد به امام سجاد جله میکنه میگه که خیلی ما از دسته بنی امیه از دسته مردم زرد کشیدیم شما یه کاری نمیکنیم. امام این مقدار ناراحت میشه بعد یه نخی میده به طرف میگه اینا به بر نخشه یا خودش هم بیاد نباشه. بعد این نخ را تکون میدن. یک مرتبه در مدینه یک زلزله عظیمی رخ میده که 30,000 تا غیر از کودکان کشته میشه. 30,000. خب این زلزله کجای تاریخ رفت شده؟ این واقع مهمیه. خب باید رفت بشه. این نوع مثلا نداریم که به موارد دیگر که حالا من به صلاح عرض نمیدیم. هرکی از چیزایی که توی موجودات هست با مطالب علمی قطعی مخالفه با فرضیه ها نبا با مطالب علمی قطعی و اگر ما بخواهیم اینا را نسبت بدیم به امام باید باید به جهل امام بشیم بگیم امامی مطالب علمی را نمیدونسته. مثلا ستاره به خانه حضرت علی وارد شده میگن ستاره خلاص هر سربانی بود اتنه از سفار همین اینقدر به اسلامی کنیس خانوار ازش رو بردن. یا مثلا امام
خانوار
ازش رو بردن خانوار ازش رو بردن شاید 90% بشه بتونی با این بحث سندی و دلالی شما را میتونی یه فر میدانی بکنی تکلیف بدی. مثلا امام میره به اصلا امام حسن سه روز در آسمان اقامت میکنه در میگرده امام حسن ستارگان آسمانی را میگرفته خود میکرده رهاشون میکرده. یکی از امام میره اسفار خورشید را میگیره اسفار خورشید چه بگیره بریشه در یه جایی داریم که 7 بار خورشید سلام میکنه بر امام علی که یکی از اون بارشونه که به امام علی میگه که نزده تر ورده برای درای من شفیه بشه خدا من از جهنم من داده. اینا تین کتاب رو اطلاع هست. امام اعتراض میکنه شب و روز را. ما همین اعتراض داریم میگیم که ممکنه باقیه بسیار ذهن جاهل باشه ولی خب تکلیف را مشخص کنیم تا به کسی دیدی بگه اینا مجبوله. خب این را باید برکنیم.
خب
5 روز وقت ما شما بودیم از کار باشیم اجازه بدید که من یه داره باشیم یه داره باشیم در که از مطاره هم که کردم اشکاله کلامی داره. مثلا درباره امام حسین اومده که بعد از اینکه سعید شد سی که خب آمده بود زنده شد باید خوابی زنده شد هم میشه سر دوره هم یه سو سپنی کردم نهار خودم یاد شمردیم دیگه نه ابن سلامی نه 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 اینجا بعد افرادش را فرستاده شهرهای مختلف خودش هم تو کوه رزبا خالیب شد این کلامی این رزبا دیگه من گفتنی کش که من شده من نمیخوام حتی کاری کنم. یا مثلا یونس ابن زبیان صاحبه آسمان پنجم را دیده و
همینطور 5000 مدارک را دیگه خدمت امام بودن. خب از داره کلام ما مشکل داریم که کسی غیر از مرحوم بتونه مدارک را ببینه. حالا اینا باید هر وقت کلام بنین به اصطلاح حل بکنه. خب قطع از مطالب دیگه بود که بتونه
مریم علیکو رو دیدن در من محسوم دیدن در اشیدن من بودن پیانبرم نبودن در امام نبودن حالا اجازه این فرمز من این موارد شون دیگه خیلی فکر کنم مصابه شد تشکر میکنیم از دوستانمون که جنوهای قبضانی هم تقاضی کردن که بس دیده بیشون وقت بدید چون جنوهای سفری خب دو نوبت در خدمت شون بودیم نوبت اول حقیقا 40 دقیقه این نوبت هم 25 دقیقه ما خدمت دوستانمون دو تا نیم ساعت بودیم از شما از شما از شما از ساعت ما رو آس بشه از آی طبعات های دوستان یه روشن بیشتر شد از آقای خزینی پرسش رو کم کنم با توجه به مطالبی که جناب آقای سفری بیان فرمودن مثلا اصلی ایشون این بود که در حال ما صحبتمون راجع به خود کتاب ها ما میخواید تکلیفمون راجع به کتاب ها بزنیم این کتاب‌هایی که الان به عنوان کتاب‌های معجزات و نقل معجزات نوشته شده تایید تکلیف بکنید این تذکیری جا نمی‌دهد فکر می‌کنم چند بار جواب داده شد که اینجا صرف و صدی نمی‌شود داوری کرد که بگید این تذکیری یا نمی‌دهد هر در این تفتیه این که ما داشته به یک کتاب قضاوت نمی‌کنیم نسبت به هیچ کتابی این کار رو نمی‌کنیم چنانکه در کتاب‌های تلاوی دیگر و کتاب‌های حدیثی این کار رو نمی‌کنیم ما هر آنچه در کتاب کافی است رو نه همش می‌پذیریم نه همش رد می‌کنیم اصولا همه کتاب‌های تاریخی، حدیثی، کلامی به این بودن ما بخشیش رو بر اساس یک روش می‌پذیریم بخشیش رو بر اساس یک روش رد می‌کنیم بخشش هم نمی‌توانیم اثبات بکنیم نمی‌توانیم نفی بکنیم چندین بار این گفته شد چه مردن موارد خاصی که حالا ایشون گفتن از اون داره ایشون البته برمی‌داشت با عقل قطعی نمی‌سازه یا با علم قطعی نمی‌سازه یا با قرآن نمی‌سازه این که به عنوان شیوه نقد است کاملا ما میتوانیم این روش رو قبول کنیم دیگه نقد تاریخی هم نیست این دقیقا روش نقد است که ما در برخورد با روایات داریم ممکن یک روایت رو به لحاظ متنی اگر بخوایم بهش نظر بکنیم به همین شکل عمل کنیم اگر تعارض قطعی با قرآن داشته باشه یا تعارض قطعی با عقل داشته باشه یا تعارض قطعی با مطالب تاریخی داشته باشه مسلمات تاریخی داشته باشه نمیپذیریم ایشون هم مسائلی رو شمردن حالا اگر به جای اون 15 موردی که ایشون شمردن بفرمایید 100 مورد دیگه از اینها داریم در این تردید نیست خب میشه باید این رو رد کرد و از ابتدا هم گفته شد اما از این چی نتیجه میگیریم نتیجه میگیریم باید کتاب های فرات بگذاریم اون کتاب ها وحن ما به چه داریم تو بسیاری از اونها مشابهش در قرآن وجود داره مشابهش در اصولی که به هیچ تردیدش نمیتوانیم درشون تردید کنیم هست و 100 مورد از 2000 موردی که شما اشاره فرمودید که اینجا 2000 مورد رو کنار گذاشت البته از اون 2000 مورد هم ممکنه 100 موردش هم تکی باشه شواهد قرابان باشه تکی که میگیم یعنی به هر حال سندیتش به گونه‌ای باشه که ما با اطمینان میتوانیم رو بپذیریم خب این موارد هم در کتب اهل سنت آمده هم در کتب شیعه آمده بعضی از این موارد مثلا از روشن خلاصه بگه اگر مسائل دیگه شو بگذاریم کنار به لحاظ نقلش تخصصی به کتب شیعه نداره در کتب اهل سنت نقل شده پیش از ما در کتب اهل سنت نقل شده مثلا رد بشه خب اینا چیزایی که وجود داره ما اگر بخوایم موارد رو بپذیریم موارد رو رد کنیم مواردی در حالت میانه میمونه ولی ما تکلیف رو نسبت به کتاب ما روشن کردیم این کتاب رو دور نمیدازیم این کتاب یک ارزش تاریخی داره باید بمانه ما که این کتاب رو بعد محوش کنیم از صحنه تاریخ کتاب هست ما هم در دست نپذیرفتیمش در دست هم ردش نمی کنیم یعنی می کنیم موجب وهم بررسی می کنیم ردش نقد تاریخی فرمودن فقط جمع قرائن نیست تحلیل نقد هم هست خب البته جمع قرائن رو اگر به این معنا بدانیم که قرائن در اون متن رو هم بهش اضافه کنیم قرائن دارن قرائن بیرونی نباشن قبوله به هر حال بحث این بود که ما با استبعادات نمی توانیم یک مطالعه کنیم باید شواهد بیاریم حالا این شواهد مربوط به متن باشن یعنی تحلیل درون من یا شواهد بیرونی باشن مطلب درستش ولی آیا همه مباحث کلامی را به شیوه تاریخی میشه نسبت بهشون داوری کرد؟ گفتیم اگر شیوه تاریخی را روش منحصر اثبات یا رد مباحث کلامی بدانیم خب این در موارد دیگری هم پیدا خواهد شد
بسیاری از انبیایی که ما در قرآن داریم ازشون نام میبریم به جز در قرآن یا در کتب مقدس به لحاظ تاریخی اثباتشون نمیتوانیم بکنیم و منکرشون بشویم با ردش کار. چه کسی گفته که مباحث کلامی را فقط به شیوه تاریخی باید پذیرفت یا رد کرد؟ بعضی پدیده ها رو میشود به شیوه تاریخی پذیرفت یا رد کرد. مشکل ما در اون کلیت و افراطی که گاهی اتفاق میفته. اینکه فرمودن در مسائل فقهی ما روایت رو خبر واحدی رو اگر محلی رو کنارش میگذاریم، کنار گذاشتن در فقه هم گفته میشود در مباحث زنان نهج نیست، انکار نیست، ما حجیت رفتاری براش قائل نمیشیم، میگیم ملتزم میتونیم بهش عمل بکنیم، همون طرف کنارش میگذاریم، یعنی انکارش میکنیم به هیچ وجه. چه کسی گفته ما روایت رو که در فقه کنار میگذاریم یعنی بهش عمل نمیکنیم، یعنی او را انکار میکنیم؟ این حجت در ما حجیت نمیاد، ما رو ملزم به عمل نمی کنه. در روایت تاریخی هم نهایت می توانیم در این حد موارد رو اسناد رو شما دم فرمودم که اینا آدم های ناشناسی هست. خب مگر مجاهیل در سلسله روایات ما منحصرا مربوط است به روایات معجزات؟ ما مجاهیل در روایات فقهی هم داریم، در روایات اخلاقی هم داریم، اما آیا همه شما تحلیل فرمودید که این افرادی که اسم بردید به جز مجاهی دستن چند درصد از روایات معجزات از طریق این آمده و چند درصد اشکالم به اضافه این که اصولا مجاهی الزامن و قطعا به معنای این دار اون طرف جهل شده و در سلسله و فرد فرازه شده که نیست، مجهوله. خب فرد ارزش سند رو میاره پایین بسیاری از روایت ممکن اینجوری باشه. شمردن این گونه موارد چی ازش میخوایم نتیجه بگیریم؟ حالا میخوایم نتیجه کلی ازش بگیریم یا همون نتیجه که از ابتدا توسط ناقدین جلسه هم گفته شد که ما در ارزیابی روایات چه به لحاظ متنی چه به لحاظ سندی به این سه روش عمل میکنیم که یا میپذیریم یا انکار میکنیم یا نمیتوانیم اثبات بکنیم و نفی بکنیم. خب اینو مجبوریم که به صورت اصطلاح سیبوهت امکان قرارش بسید. این افرادی که شمرده شد قاعدتر نمی توانند نشون دهنده کل سند روایات معجزات باشد. موارد رو اشاره کردم که حالا مثلا از بنیشون مشکل دارم زنده کردن مثلا چیزای از این قبیل غیر عادی هستن. خب غیر عادی هم بارها جواب داده شد، خیلی از اون مورد غیر عادی در قرآن نوری اشاره شد، زنده کردن مردگان، عطای موسا، این چیزهای پیچیده در اون شگه تنگیستری هستن که بله بله این که کلان کرد هزار بهش کرد بهش ها به دیگران نشون دارد. خب یه بخش کلامی است که بهش آیا الان هست نیست، شما با روش تاریخی نمیتوانی رفت رو منکر بشدید. اگر کسی باید شد که بهش که امر موجودی است به روش کلامی و کسانی میتوانند اون رو رؤیت بکنن، خب میتوانه بهش هم کسی دیگری هم ببینن، چه مشکلی دارد که شو به این شکل یا جنگ کرد باید اجرنه. خب در قرآن گفته شده که اجرنه برای سلیمان کار میکردن، قدم میشاختن، خدمتکاریشو میکردن، برای شان وقتا میبردن. حالا اگر گفته شد اتفاقی در داستان جنگ با اجرنه رو باید اهل سنت نقل کردن، جالب میشینه این داستان بله این در اهل سنت نقل شده در کتب تاریخی اهل سنت. حالا شما این بحث رو بحث جنگ در کمال العمر نقل شده، اصلا روایت جنگ با اجرنه کتب اهل سنت تو به روایی نمشده. حالا ما نمیخواییم بگیم این درست است یا غلط، ولی صرف استبعاد که درک میشه دو دون هشتاد درصدی که ما میتوانیم نمیتوانیم نفیش بکنیم نمیتوانیم اثباتش بکنیم. مجموعه بحث با توجه تکراری که ایشون فرمودن به اینجا رسیدیم که ما یک روایات کتابهایی داریم که به بحث معجزه به صورت خاص برداشتن. این کتابها از قرن سوم به بعد افزایش پیدا کردن، هم تعداد کتابها و هم در واقع روایاتی که و معجزاتی که در این کتاب ها نقل شده. و این البته امر طبیعی است با توجه به نوع نگارش های ما در سایر کتاب های دیگر ما هم امر بعیدی نیست. طریقه نقد ما هم باید یک نقد متفاوت باشه، روشمند باشه، مثل هر کتاب دیگری و نقل های تاریخی دیگری یا نقل های روایی دیگری اونچه رو که می توانیم بپذیریم و بر اساس روش نقد قابل هر تغییره شخصی تذیریم اونی رو که باید انکار بکنیم انکار میکنیم و بخش عمده ای رو نسبت بهش نه جانب اثبات رو میتواریم از انبیان بکنیم نه جانب نهت رو. و این نکته مهمیش که در فرمایششون کمتر مورد دقت قرار گرفت، صرفا شمردن مواردی که حالا می تواند موجب تعجب باشد یا اصلا نه قطعا می تواند اونا رو رد کرد، اینا شاهده میشه. بله اونجا روش های نه همین هست که با بطور قطعی بگیم با قرآن نمی سازه، با حق نمی سازه، اونی که قطعا نمی بینیش اون رو کنار بگذاریم. در خدمت برادر اونا های سنه از اون در حد سه دقیقه که خود چون هر بودن چون بگه ما از جلسه پیش از سه دقیقه اون بود کرد من که دیر شروع
برادرمون دوباره باز شروع کردن به بعضی از الگاه شبهه‌ها که من به نظرم جوابش از ضروریات ایشون فرمود فضای عمومی قرآن که یه مواردی از آیات ذکر کردن جناب شفعی عزیز اگر دنبال فضای عمومی قرآن هستید این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله تمام مواردی که جناب عالی ذکر کردید تمام اونها مصدقه پیغمبره همون هایی که میاد میگه نمیدونم برای ما جنتی چیه چیه هر آیه از آیات قرآن هر کلمه از کلمات قرآن خودش معجزه است. اگر دنبال فضای عمومی قرآن هستیم این فضای عمومی قرآن هست اعلام میکنه و اعلان تهدی هم میکنه بس چیزی علاقه خواهده همش مرده نه اصلا همون که باراتی که چون آوردن برای نبی اعجاز خود آیه اعجازه. مسئله تو کن که ایشون خب آمد یک سری مواردی رو هم دست نرسید برنامه قبلش کن بعدیشون مطرح فرمودن که اینها در حقیقت من احساس کنم زیبنده یک تجربشگر اوزدی نیست که ما بیاریم یک مطالبی را ردیف بکنیم برای تحریک عواطف تحریک احساسات همون کاری که این روز مخالفین ما دارن علیه ما میکنن و خارجا دارن علیه ما میکنن یک سری نکاتی را که جامعه تصور میکنه که ما اونجا نقطه تغییر هستیم من بحثهای برادرمون رو دیدم بودم این همون صحبتهاییست که آقای برای شما عرض کنم جورج ترابیشی مسیحی علیه شیعه داره در بحث معجزه این عبارتها جملات اینشون در مقالات جناب آقای دکتر سفری هست. ما چرا باید بیاییم برای شما کنم یک سری افکار وارداتی مسیحیت وارداتی وهابیت رو بیاریم از زبان خودمون بخواهیم چکار کنیم مطرح کنیم این زیبنده نیست. جناب آقای دکتر عباسی عزیز در این جلسه ایشون سوالات مطرح کردن و مطالبی رو گفتن و ما جواب دادیم و من از حضرت عالی تقاضا دارم ما هم سوالاتی از برادرمون داریم نه یک سوال صدها سوال و هزاران سوال. ایشون در مقالاتشون آمده ان بی ترقی رو رعایت نکردن امانتکاری رو رعایت نکردن همون روشی که مخالفین ما نسبت به ما دادن. من فقط یک نمونه ذکر میکنم برادرمون به ما جواب بده. برادرمون مقاله در کتاب مجله شیعه شناسی داره مطالبی از ان الائمه قد كانوا يعرفون جماهير بعض العباد و يعرفون ما يكون قبل كونه. اینها رو ایشون حرف فرمودن. بعد آمده از وسط عبارت شیخ مفید میگه و اما اطلاق القول عليهم فانهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد. این را افراد باید بره کتاب رو ببینه چی و اضافه ایشون آمده میگه مرحوم شیخ مفید وجود عقده معجزه را منکر می باشد. این عبارت این بزرگواره عبارتی که شیخ مفید داره میگه لیس ذلک بواجب عقلا لیس ذلک بواجب عقلا معناش این نیست که عقل او را از نظر وجود عقل او را منکره. میگه وجود عقلش ضروری نیست مسئله فرق میکنه فلان آقا خانه من آمد بود یا اصلا منکر قضیه هستن. این تعابیر در ترجمه ها موقع دینوگاری امانتداری را که قلوبو باید باشیم برای دیگران. اینها را از من موارد زیاد دارن زنم باید باشیم مثل در فرمانشات عزیزمون زمین احترام دیشون. نه نه بسی و موزده شده بود
بله اینجا مثلا نشده بود
حالا این اتفاقی که مثلا مثلا اخیراً مطرح شد الان بله بله نکته اجازه بدید ایشون که آمد نسبت به معجزه چیز کردن ما برای این چیکار بکنیم چه علاجی بکنیم. من از عزیزمون تقاضا دارم نسبت به کتاب از حضرت امام ایشون الگو برای ما کتاب مشکاف هدایت و الی خلافت و ولایت ایشون نسبت به ائمه میرحل میگه لعنهم رفائق بین الحق و الخلق و رهابتون بین الحضرت الوحدتیت المحضر و کثرت تقلیدیت تا اونجایی که میگه ائمه علیهم السلام مظهر الرحمت الرحمانیت بلد مقام مقام الولایت همون رحمت الرحمانیت بل همون اسم الاعظم. اگر واقعا ما میخوایم صحبت کنیم بیاییم فرماشات این مرد بزرگ را که در رابطه با مقام امام جایگاه امام را این رو برداریم حرفیم برای مردم جا بندازیم. اگر واقعا بناس بیاییم به هدایت الکبرای حزینی یا خسیبی اشکال کنیم جا که دیگران اشکال کنیم آقا اینها آمدن این مسائل را بردن به مراتب هزار مرتبه بالاتر از هدایت الکبرا این رو من دارم اعلام میکنم و اثباتم میکنم هزار برابران که در هدایت الکبرا نسبت به مقام ائمه حضرت امام به عنوان الگو و به عنوان معجزه قلب در این کتاب شما بوده. خب نمی نخواهد بودی
آقای
جلسه این باشه دوستان استفاده داشته باشن می توانید در یک فرصت دیگری از دوستان ما تقاضا بکنیم در مجلس حکمت برنامه‌ریزی بکنن در یک نشست دیگری هم بعضی از جوانان رو که باقی مونده ادامه بدیم و به سوالاتی هم که احتمالاً صاحب نظران داشتن و دوستانمون داشتن پاسخ بدیم. نکاتی هم اینجا رسیده که حتی نقدهایی بر فرمایش شنوای سفری و دوستان دیگه رسیده و افرادی اشاره کردن که حتی مثلا میشه از مثلا کتاب ابن اسحاق یک مقاله کامل در باب معجزات و کتاب‌های تاریخی اهل سنت نقل شده بیان کرد و دوستان شاید منتظرم بودن فرصت بشه داده بشه نسبت خود رو بیان بکنن. در این حال خان بعد از خودمید که انشاءالله نسبت به بحث‌های باقی مونده جلسه دیگری رو طراحی بکنیم.